خوش آمد عرض میکنم یک بار دیگه خدمت آقای گلزاده و آقای طبیب زاده که به جمع ما اضافه شدن و کم کم و آقای شول عزیز که توی برگزاری این روم قرار هست که به همراه آقای مومنی و دیگر دوستان منو کمک کنن. اگر که یه حال احوالی میخوان آقای گلزاده و آقای طبیب زاده در خدمتون هست.
آقای طبیب زاده بفرمایید. من فقط سلام عرض میکنم، خیلی ممنون از شما که زحمت کشیدید، هفتریامون هم به خیلی باشیم سالله که سال خیلی خوب و پربرکتی داشته باشیم، حداقل برای استانمون، برای مردم که دور از بیماری. من فکر کنم برای طبیب‌زاده شروع کنن استفاده میکنیم، بعد حالا انشاءالله منم به دوستان دیگه هم دست بزنم.
منم سلام به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. ممنونم که موجبات این جلسه مجازی فراهم شد. موضوع بسیار مهمی رو هم انتخاب کردین آقای خدیشی. ممنونم آقای جاویدی و دیگر عزیزان شرکت کننده. انشاءالله که ادامه پیدا بکنه به یک راه حلی منتهی بشه. من حالا قبل اگر قرار راجع به موضوع صحبت بکنم، من عرض سلام دارم فعلا، گفتم خدمت دوستان اگر قرار من صحبت بکنم هر جور که مدیر برنامه تنظیم میکنم در خدمت هستم. راجع به بحثی هم که این دوستمون داشتن راجع به تصادف ماشین های حامل حفاقنه، من یه توضیح هم دارم که حالا اگر وقت شد خدمت عزیزان بگم.
خواهش میکنم، خیلی ممنون آقای طبیب زاده. من یه توضیح ابتدایی در مورد برنامه‌ای که قرار اینجا داشته باشیم توی کلاب کرمان نو عرض کنم خدمت دوستان. این اتاق امشب برای گفتگو در مورد مسیر توسعه کرمان ایجاد شده که به شرط قید حیات قصد داریم که چراغ این اتاق رو روشن نگه داریم. این عنوان هم برای این انتخاب شده که به نظر میرسه مهمترین مفهومی است که ما کرمانی‌ها باید در موردش به یک جنبندی مشترک یا به یک فهم مشترک برسیم و اینجا قرار خارج از هر نوع سلیقه سیاسی و تنها برای تبادل نظر مسالمت‌آمیز جمع بشیم دور هم به شکل مجازی هر شب که بتونیم به صورت به مدت یک ساعت و نیم و با هم تمرین کنیم که هم گفتگو کنیم و هم بیشتر مسئله توسعه استان کرمان را از جنبه‌های مختلف و از دیدگاه‌های مختلف بررسی کنیم و درباره توسعه و عقب ماندگی که به نظر میاد توی استان کرمان داریم توی برخی حوزه ها با هم صحبت کنیم. انشالله بدون اینکه حالا نیش و کنایه‌ای به هم دیگه بزنیم و با رعایت احترام همه اعضای حاضر در روم بتونیم با هم گفتگوی خوبی داشته باشیم. من ایده‌ای که دارم یه توضیح بدم خدمتون در یک جمله، این که همه گفتگوهایی که اینجا انجام میشه رو قرار هست که ما ضبط کنیم و بعد از یک تدوین به صورت پادکست به واسطه که این محتوا بماند منتشر کنیم در کست باکس و در این و در سایت کرمانو که این مفاهیم صرفا برای اعضای این گروه این روم نباشه و بتونه قابلیت ارزش بیشتری رو پیدا کنه. در ابتدا با اجازه بزرگان من از آقای امین شول که در حوزه مفاهیم توسعه و خصوصا توسعه پایدار و هم مدرس هستن و هم مطالعاتی داشتن و دارند میخوام که یه توضیحاتی در این زمینه یه جنبندی یه صحبت ابتدایی داشته باشن و بعد بریم سراغ صحبت آقای گلزاده و آقای طبیب‌زاده و سایر دوستان.
سلام میکنم به همه دوستان عزیزی که اینجا هستن و سپاسگزارم از جناب آقای خدیشی. صدای من خوب میاد آقای خدیشی؟
بله بله بفهم.
بسیار خیلی ممنون که این فرصت رو به من دادین در کنار دوستانی که با تجربه تر هستن مثل جناب گلزاده و جناب طبیب‌زاده و سایر دوستان. من خیلی کوتاه عرض میکنم برای شروع. ببینید همونجور که در واقع پرسش اصلی این اتاق هم روشن کرده، مسئله ما مسئله توسعه کرمان هست و اینکه این توسعه از چه مسیری میگذره. خب اگر از نظر حاکمیتی بخوایم نگاه کنیم، همه دولت‌ها، هیچ دولتی نبوده که دلش نخواسته باشه استان کرمان در واقع به عبارت عمومی اون چیزی که تو ادبیات عمومی در واقع مرسوم هست عقب مانده باشه و توسعه پیدا نکنه. اما مراد هر یک از در واقع دولت مردان ما از این واژه توسعه طبیعتا متفاوت بوده و به همین دلیل هم سیاست هایی که دولت ها داشتن، چه تو سیاست های توسعه منطقه‌ای و چه توی در واقع سیاست های توسعه کلان، با همدیگه متفاوت بوده و دیدیم که روی کرده توی برنامه های توسعه که قبل و بعد از انقلاب هم نوشته شده چقدر متفاوت بودن. از اگر فقط برنامه بعد از انقلاب نگاه کنیم، این تفاوت چشمگیر رو میشه مثلا بین برنامه اول و چهارم در برنامه بعد از انقلاب ببینیم. همینجور تفاوتی که مثلا برنامه سوم و چهارم با هم داشتن، در هر حال این نشون میده که شاید ما هنوز درباره مفهوم واژه توسعه در واقع دچار یک نوع شلختگی فکری یا نابسامانی باشیم، یا در واقع توافقی میان نخبگان جامعه و دولت ها بر سر این مفهوم شکل نگرفته باشه. خیلی وقتها این واژه توسعه با در واقع واژه دیگه که ما بهش میگیم پیشرفت توی ادبیات توسعه اشتباه گرفته میشه. یعنی مثلا شاخصه عددی ملاک توسعه یافتگی یک منطقه در واقع در نظر گرفته میشه. برای مثال اگر یک منطقه تعداد بیشتری فرض کنید دانشجو داشته باشه، به عنوان یک شاخص توسعه تلقی میشه و خیلی وقتا مثلا نمایندگان مجلس میگن که شهر ما شهر توسعه یافته ای، بعد ازشون میپرسی که مثلا چه توی چه زمینه شما توسعه یافته اید، میگن که ما فرض کنید مثلا 50,000 تا دانشجو داریم. حتما توسعه آموزش و دسترسی در واقع به آموزش یکی از شاخصهای توسعه هست، اما اگر بخوایم و دقیق تر در واقع توسعه رو درک کنیم، باید بر سر تعدادی شاخص مشخص صحبت بکنیم. اگر به عنوان بخش پایانی توی این در واقع قسمت ابتدایی بخوام جمع‌بندی کنم، آنچه که کرمان الان نداره اینه که در برخی از شاخص‌های توسعه خب وضعیت حالا به صورت نسبی در مقایسه با وضعیت کشور وضعیت مطلوبی داره، اما در برخی از شاخصها خیر و شاخصهایی هم هستن که عموما از سوی دولت مردان ما دست کم گرفته میشن. یعنی برای مثال شما همین ماجرای محیط زیست را اگه بخواید نگاه کنید، خیلی به عنوان شاخص توسعه مد نظر قرار نمیگیره، کما اینکه خیلی وقتا به عنوان مانع توسعه هم فرض میشه و یا مسئله آب یا مسئله دسترسی به امکانات آموزشی. چون میدونم و جناب طبیب زاده و همکارانشون در اتاق بازرگانی یک پویه شیران هم برای همین ماجرای در واقع مدرسه سازی شروع کردن، این رو به فال نیک میگیرم که بخش در واقع خصوصی یک مقداری این شاخص رو توجه کرده و اومده به میدون تا قدری بهبود پیدا کنه این وضعیت ما توی برخی از این شاخص ها. اما اگر بخوام خلاصه کنم، اینه که ما تو حوزه بهداشت و درمان، در حوزه توسعه انسانی، در حوزه مشارکت سیاسی، در حوزه در واقع برابری جنسیتی، یعنی در واقع دسترسی زنان ما به موقعیت های اجتماعی سیاسی و تصمیم گیری، در حوزه محیط زیست، در حوزه توسعه پایدار معنی عامش یعنی محیط زیست، منابع طبیعی و امثال هم، اینها نه تنها وضعیت مطلوبی نداریم که بسیار در برخی از شاخص‌ها بسیار بغرنج هم است. برای نمونه فقط به مسئله مثلا بهداشت و درمان اگه ما دقت کنیم، میبینیم که شاخص تخت بیمارستانیمون چقدر فرق داره با شهر دیگه کشور. من اینجا تموم میکنم آقای خدیشی، علاقمندم که حالا بقیه دوستان صحبت کنم و اگر لازم شد من کمک میکنم. متشکرم.
خیلی متشکر امین عزیز. به دوستانی هم که به جمع ما اضافه شدن خوش آمد میگم. از آقای طبیب زاده میخوام که صحبت های ابتداییشون در مورد این تاپیک روم در حد 5 دقیقه برام داشته باشیم و در خدمتشون باشیم. بفرمایید جناب طبیب زاده.
خب من از آقای شول متشکرم، مفاهیمی رو توضیح دادند، اما یه سوال دارم که کدوم شاخص های توسعه تو کرمان وضعیت مطلوب داریم؟ من یه مطالعه‌ای شده بود، تعدادی از دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی تو فکر میکنم تو 51 شاخصی که به عنوان شاخص های توسعه پایدار ذکر میکردند اندازه گرفته بودند بیش از 60 یا 70 درصد اونها ما از متوسط کشور پایین تر بودیم، که حالا من تو مرکز مطالعات و پژوهش‌های اقتصادی اتاق رو معمول کردیم که اولا شاخص های توسعه پایدار رو اساس یک نرم قابل قبول مشخص کنن، اندازه بگیرن و مشخص بکنیم که کرمان از لحاظ توسعه پایدار کجاها عقبه، که من فکر کنم خیلی جاها عقب هست. من هر چی
من الان یه نکته بگم درباره همین موضوع فقط کوتاهی یا نه
آقای شول، اجازه بدید صحبت های تبیزای تمام شد.
چون فرمودن پرسش دارم میخواستم
یه توضیح بدم. بذار وقتش پاسخ بدم. بفرمایید آقای تبیزای.
مدتی فکر میکنم که هر کس از بیرون به کرمان نگاه میکنه، حالا ممکنه تعریفات من با تعریفهای آقای شول مطابقت نداشته باشد، من برداشتم رو توضیح میدم. هر کسی از که بیرون کرمان نگاه میکنه فکر میکنه یک منطقه توسعه یافته ای هستش، باورش نمیشه که ما در درآمد سرانه شهری در کشور رتبه 31 رو داریم، در درآمد سرانه روستایی در کشور رتبه 30 رو داریم، در سرانه فضای آموزشی ما از متوسط کشور کمتریم و شهر کرمان از متوسط استان هم کمتره، تقریبا یزد کنار ما سرانه فضای آموزشیش دو برابر کرمانه، یعنی تقریبا یک مقدار از استاندارد جهانی سرانه آموزشی بالاتر. خب من منابع عظیم داشتیم، تنوع اقلیم داشتیم، حالا بازم اگر شاخص توسعه ترقی بشود 140 دانشگاه داریم، 140 هزار دانشجو داریم، موقعیت های کلان مدیریتی در کشور داشتیم، دومین استان مصرف سرانه آبی. این خیلی صحبت عجیبیه که ما بعد از خوزستان در مصرف سرانه آب نداشتمون دومیم، یعنی حتی شمال غربی کشور مصرف سرانهش کمتر، 6.4 میلیارد متر مکعب آب شیرین مصرف میشه، اما خروجیش یه سرانه بهداشتمون متوسط کمتر، درآمد سرانه از متوسط کشور کمتر، سهممون در جی دی پی کشور حدود 3%. نشان میدهد که ما تدبیر مناسبی برای توسعه نداشتیم یا یک اکوسیستم توسعه‌ای وجود نداشته. من خواهش میکنم دوستان این رو به عنوان یک دغدغه یا مطالبه عمومی مطرح بکنن، چرا کرمان علارغم برخورداری از همه شاخصهایی که میتونسته باعث توسعه بشه و هزینه های سنگینی که داره انجام میشه، چرا این خط عقب ماندگی داره؟ این کجای کارگیره که من خودم در سازوکار تدبیر مناسب برای اداره استان در بخش های مختلف میدونم، چرا که استان هایی که با منابع کمتر از ما تونستن به جاهای قابل قبولی برسن، که اونم بحث نیروی انسانیه و همه دوستان هم میدونن، حتما هاشون هم تایید میکنن، هیچ کجا در دنیا توسعه اتفاق نیفتاده مگر که اول ذهنها توسعه پیدا کرده. این توسعه فیزیکی قبل از توسعه منتالیتی و ذهن افراد، یا به معنی که انسانهای توسعه یافته میتوانند یه منطقه رو توسعه بدن، اینجاها ما گیر داریم که حالا باید بیم کالبوچی کافی کنیم چرا تا این رو به عنوان یه مطالبه عمومی مطرح کنیم و بتونیم که روش بحث کنیم و پاسخ بشنویم و پاسخ بدیم. که بشه به این موضوع پرداخت. ببینید خطر بسیار بزرگتری داره استان رو تهدید میکنه. همه تکیه استان، منابع درآمدی استان از مالیات، اشتغال قابل ملاحظه از استان، حتی 5 شرکت اتفاق افتاده، گلگهر و گوهرزمین و مس و این شرکت ها، اینها همه رفتن توی زنجیری دارن اجرای پروژه میکنن که متکی بر منابع تجدید ناپذیر است، که اینها هم حد اکثر 20 سال دیگه ظرفیت دارن. بعد از 20 سال استان میخواد چی کار بکنه؟ غفلت عجیبی داره در استان میشه برای آینده استان، برای محیط زیست استان، برای آب استان، برای منابع معدنی استان و جایگزین نکردن صنایع تجدید. حالا من اگر گفتید بیشتر اگه لازم بود جنبندیم این هستش که بحث خوبی رو شروع کردیم، این رو به عنوان یه مطالبه اون مطرح کنیم، سوال کنیم، شاخص های توسعه پایدار حالا اگه آیشول دارن بیان بفرمان و سوال مطرح بشه چرا، کجای کار اشکال داشته که منجر به یک منطقه توسعه یافته با تعریفات استاندارد خودش نشدیم.
متشکرم جناب طبیب زاده، در ادامه باز خدمت شما هستیم. به ترتیب ورود به روم من دعوت میکنم از آقای یزدان پناهی بزرگوار تا این 5 دقیقه رو در خدمتشون باشه. آقای دکتر یزدان پناه تشریف دارید؟
بله، من سلام عرض میکنم. ببخشید اگر اجازه بدید من یکم موبایلم به اشکال بعد از نفر بعدی صحبت میکنم چون که صدای من داری؟
بله بله، پس شما بعد از آقای گلزاده ما در خدمتتون هستیم. آقای دکتر گلزاده در خدمتتون هست.
خیلی ممنون، من استفاده کردم از صحبت های آقای سول و آقای طبیب‌زاده. ببینید حالا من هم علاقمندم که یک گزارشی از وضعیت توسعه یافتگی کرمان به حال ارائه بشه. به نظرم خوبه برای قبل از جلسات آینده هم گزارشی بر اساس شاخص‌های مختلف داشته باشیم، شاید بتونیم مبتنی بر دیتا و به حال بهره درست اظهار نظر کنیم. ولی امروز اگر بخوام حالا از بعد صرف باب شروع صحبت‌ها بگم، آن چیزی که من از کرمان می‌دیدم، خب این تصویری که آقای عزیزاده تقسیم کردن درسته. یعنی ما یک استان ثروتمندی هستیم که این در ارزش افزوده این ثروتی که برای کشور داره تولید میشه استان کرمان قرار نداره. ما هیچ خلق ارزش جدیدی برای کرمان نشد. من یک بار فکر کنم از خود آقای عزیزاده شنیدم، حالا این اشتباه بکنم خودشون، و اون این بود که اگر ما منابعی، حالا منابع آب، منابع زیرزمینی، منابع غیره که برها استخراج میکنه و روش یک ارزش افزوده ایجاد میکنیم، اینها رو که با هم در تراز هم میذاریم ببینیم که کل بهره‌وری استان کرمان منفی بوده. یعنی ما اگر هم هیچ کار نمیکردیم در استان کرمان، تمام کسانی که تو فعالیت های حال دولتی و این شرکت های بزرگ دارن کار میکنن تعطیل میکردن، ما عملا بهرهوریمون وضعیتش بهتر. این حالا خود ایشون فکر کنم توضیح کنم بهتر. حالا من از فهم خودم بخوام در مورد توسعه بگم، ببینید بخشی از این عدم توسعه یافتگی به حال به دلیل همون به حال خطاهای سیاست گذاری و اون حکرانی اشتباه اقتصادی که در کشور ما وجود داشت. یعنی ما در کشور مفهوم توسعه رو شما وقتی نگاه میکنید و چه در دولت چه در حالا همه برنامه های توسعه ما، درست کشور ما مبتنی بر توسعه پایدار درست طراحی نشد. ما به هر حال یک کشوری داریم، این کشور از یک نظام مالیه اشتباه رنج میبره به خدمتش رو 50 سال میبره. یعنی قبل از انقلاب این نظام مالی برقرار بوده، در این نظام مالی باعث میشه که ما با یک تورم مزمن پایداری در اقتصادمون روبرو باشیم. وقتی هم تورمی وجود داره، هر گونه فعالیت اقتصادی اقتصادی رو با ابهام روبرو میکنه. مگر اینکه این فعالیت اقتصادی بر اساس یک رانک تعریف شده باشه و کرمان به واسطه وجود معادن بزرگ، به واسطه ثروت بسیار بزرگی که وجود داشته، تونسته در این زنجیره رانک باقی بمونه. یعنی شما مثل سرچشمه گلگهر سیستان و مابقیه بدون اینکه نیازمند ایجاد بهره‌وری باشم، به واسطه همین پارادایم اشتباه اقتصادی در کشور ما به حال به ظاهر تولید ثروت کردن، ولی در واقع ارزش افزوده‌ای چه برای کشور چه برای استان کرمان ایجاد نکردن، به دلیل اینکه اینها تونستن به حال به واسطه همین اتفاقی که توی اقتصاد ما میفته، یعنی ما مثلا میایم تورم داریم، بعد میایم ارز رو کنترل میکنیم، ارز رو سرکوب میکنیم، قیمت گذاری میکنیم و فقط و فقط اجازه میدیم بنگاه هایی رو رشد بکنن که خب یا انرژی مجانی دارن میگیرن یا به دلیل جریان های قیمتی تو ارز ایجاد میشه میتوانن منافع خیلی زیادی ایجاد بشه براشون. بلکه توسعه بنگاه های رانتی به نظر من باز متوسطش در کرمان خیلی بیشتر از بنگاه های اقتصادی در همین دلیل رفتی نگاه میکنیم، میبینیم که اساسا دیدگاه مدیران استان کرمان و یا دیدگاه های مثلا مدیران اقتصادی در این پنج شرکت بزرگ کرمان متوجه این نشده که مثلا میتواند بخشی از این دارایی، بخشی از این ثروتی که متعلق به مردمه تبدیل بشه به یک ارزش افزوده دیگه، مثلا بیاد در حوزه دانش بنیان یا در حوزه توسعه نوآوری ها صرف بشه، به خصوص در حوزه بهاها توسعه انسانی صرف. این دیدگاه، این خلا، یعنی این دیدگاه رانتی که مدیران تصور میکنن که این ثروتی که داره به واسطه فروش مس، به واسطه فروش سنگ آهن، به واسطه فروش دارایی های زیرزمینی حاصل میشه، توهم این رو دارن که حاصل مدیریت کردنه، در حالی که هیچ ربطی به مدیریت کردن نداره، این واسطه به هر حال شرایط
جنبندی.
حالا من در کل معتقدم که سوء مدیریت، اگه بخوام خلاصه کنم، سوء مدیریت و سوء سیاست گذاری هر دو بر کرمان حاکم بود و فرق هم نمی‌کرد چه دولتی از جنس سیاسی در کشور عهده‌دار مسئولیت، هر دو در همه دوران ها کرمان از این موضوع رنج می‌بره. حالا مسائل متعددی داره که میشه در مورد صحبت کرد، حالا اگر فرصت بود من مسائلی رو هم
سپاسگزارم جناب آقای دکتر گلزاده. آقا مشتبه، آقای دکتر اگر ردیف شد گوشی، در خدمت شما هستیم.
صدای من داریم جناب علیشی؟
بله بله در خدمتونیم، واضح و خوب.
عرض میکنم خدمت دوستان بزرگوار، سال نو رو تبریک عرض میکنم و امیدوارم که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. من خب اولا خدمت دوستان عرض کنم که در این حوزه واقعا متخصص نیستم و سعی میکنم که شنونده خوب باشم، فقط چند تا موضوع رو که به نظر خودم میاد و واقعا تو این حوزه هایی که کار میکنم به اصطلاح میتونم دربارشون صحبت کنم. در ابتدا من فکر کنم که سوال شما جناب خدیشی بسیار سوال کلی هست که به حساب توسعه کرمان از چه مسیری میگذره. خب واقعا این یک سوال کلیه و اگر بشه در به حساب بحث های بعدی سوال ریستر بشه و جزئی تر بشه و تو شاخه های مختلف توسعه درباره صحبت بشه، فکر میکنم چه بهتری برسیم. در نظر شخصی من فکر میکنم که حالا بر اساس همین سوال شما، ما در آنچه که بر اساس تاریخچه استان کرمان نگاه میکنیم، ما استانی دارای توسعه هستیم ولی این توسعه هیچ بویی و هیچ شکل از توسعه پایدار نبرد. یعنی ما توسعه پیدا کردیم ولی همون که توسعه‌ای بوده که بعدها خب خیلی از کشورهای دنیا به این نتیجه رسیدن که توسعه پیدا کردن ولی توسعه پایدار نیست و شروع کردن بر اساس مبادی توسعه پایدار که خب فرهنگ و محیط زیست و منابع انسانی و جوامع و کیفیت زندگی و این موارد بوده، به اصطلاح در مسیر توسعه خودشون تغییر دادن. ما متاسفانه شامل این تغییرات نشدیم و فقط یک استانی هستیم که بر مبنای حالا ثروتی که داریم و ثروتی که اینجا هست در شاخهای مختلفی توسعه پیدا کردیم، ولی این توسعه پایدار نیست. اصلی ترین شکلی که من فکر می‌کنم ما مشکل داریم همینه که فکر می‌کنم تو این حوزه بشه، اینکه این توسعه پایدار نبوده و خب تقریبا الان به این دوچار شدیم که هم در حوزه بسا شهری و هم در حوزه استان مسیرهای توسعه همون مسیرهای پایدار نیست. خب به معضلات بزرگی برخورد. طبق نظرهای گذاری که من کاملا موافقم و اون به اصطلاح نگاهی هست که مدیران به بحث توسعه داشتن، یعنی توسعه رو صرفا در به اصطلاح توسعه شهری رو مثلا حالا من که کار میکنم در به اصطلاح حزم انسان ها و به اصطلاح شکل دگرگونی شکل شهر میبینم و خب این دیگه امروزه در تاریخ می‌گم که بله اصلی ترین مشکل ما مدیریت و تفکر بشر این موارد نبوده و برای همین هم هست که حداقل در حوزه شهری که حالا بخش از مطالعات ماست ما توسعه‌مون توسعه پایدار نیست. من بحث رو واگذار می‌کنم به دوستان، حالا اگر مورد
خیلی سپاسگزارم. آقای مهندس مؤمنی، شما اگر که صحبتی دارید در خدمتتونیم و در ادامه بریم سراغ دوستانی که دوست دارن از قسمت شنونده ها به جمع ما اضافه بشن و از هر کدوم از دوستان بالا پرسشی دارن پرسش رو طرح کنن.
آقای خدیش، من در حضور بزرگان جسارت نمی کنم، من سعی می کنم شنونده خوبی باشه.
خواهش میکنم، شما لطف دارین. آقای دریجانی، در خدمت شما هستیم اگر که صحبتی دارید. آقای دریجانی، صدای منو دارید؟ خب مثل که آقای دریجانی نیستن. آقای شول، شما یک چالشی رو دعوت کردن شما رو آقای طبیب‌زاده، اگر به اون پرسششون میخواید الان پاسخ بدید و در ادامه دوستانی که در قسمت شنونده هستن میتونن به جمع اضافه بشن و صحبت هر کدوم از به نقدی بر صحبت های هر کدوم از دوستان داشتن رو مطرح کنن.
سپاسگزارم. البته چالش نبود، فقط میخواستم این توضیحی بدم در پاسخ به جناب مهندس طبیب‌زاده. نه، من با شما همراستا هستم جناب طبیب‌زاده و معتقدم که کرمان در بسیاری از شاخص‌های توسعه پایدار، این که میگم بسیاری به خاطر اینکه من علوم اجتماعی خوندم و به دانشجوهای علوم اجتماعی همیشه یاد میدن که مطلق حرف نزنه، برای همین از کلمه بسیاری استفاده میکنم. حتما در بسیاری از شاخص‌ها ما عقب هستیم و حالا به صورت شهودی که خیلی از شاخص‌ها قابل لمس هم هست، حتما وقتی تجربه دقیقی انجام دادید شما دقیقتر هم در اومدن این بحث ها. فقط مسئله ای که هست اینه که من اون چیزی که گفتم تو برخی از شاخص ها، این به زعم در واقع مدیرانی بوده که توی این چند دهه توی استان مدیریت کردن، یعنی به زعم اون. اگر الان امروز شما با مثلا فرض کنید یکی از مدیران ارشد استان فرض کنید با یکی از نمایندگان مجلس صحبت بکنید، به خصوص شهرهای شمالی و شهرهای شرقی و جنوبی، همواره نگاهشون اینه که عقب موندن و باید برسن به قطار توسعه، که اونم علت خودش دچار خطاهای تاکتیکی میشن به خاطر این رسیدن. اما برخی از مدیران حاکمیتی ما، مدیران ارشد ما تو ادوار مختلف، اگه وقتی باشون صحبت میکنن خیلی افتخار میکنن به سری از کارهایی که کردن زیر عنوان توسعه، در حالی که ممکنه خیلی از این اقدامات و سیاستگذاری ها ضد توسعه در واقع باشن، اگر چون نیک بنگریم متوجه بشیم که حتی ضد توسعه. بودن، حالا اگر لازم شد بعدا من میتونم به یکی دو تا از مصادیقش در واقع اشاره کنم، به خصوص اون چیزی که الان مد شده و به اسم مسئولیت اجتماعی بنگاه اقتصادی شناخته میشه یا همون CSR، یه مد جدیده که متاسفانه توی اغلب موارد تحت فشار جریان رانتی، جریان سیاسی و مسائل دیگه پروژه هایی تعریف میشه زیر عنوان مسئولیت اجتماعی، ربطی با تعریف علمی مسئولیت اجتماعی نداره. حالا اگه لازم شد بعدا اشاره میکنم.
متشکرم. سپاسگزارم امین عزیز. من آقای خواجویی در خدمت شما هستیم، در حد یک دقیقه نظرتون رو بفرمایید و اگر پرسشی از هر کدوم از دوستان داشتین در خدمتتون.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب خدیشی و همه همشهریان، همسانهای عزیز. خب بس توسعه کرمان همجور بعضی دوستان اشاره کردن، این بحث خیلی کلی هست، باید چند تا شاخص رو بگیم. حالا بحث توسعه استان کرمان، شهر کرمان، من از اول جلسه نبودم، از اول اتاق نبودم، نمیدونم منظور شما شهر کرمان یا استان کرمان، ولی استنباطم استان کرمان هست. و حالا مسیر چه مسیری میگذاره؟ خب کرمان داره به سمت توسعه تو حوزه معدن و بحث فولاد میره، اینجوری که پیش بینی میشه 1404 که ما خود به فولاد کشور میشه. و حالا اینو بر اساس صنعتی بگیم داره روش پیدا میکنه. از اون طرف بحث کشاورزی، حالا ما تو رتبه چندم هستیم و قرار است به کجا برسیم؟ خب سیاست های کلی مسئولان استانی بوده که با توجه به وضعیت کم‌آبی استان از سمت کشاورزی به سمت صنعتی شدن حرکت کنن. خب به حال این مسیر گامای برداشته شده، تو چند سال اخیر میبینیم که کارخونه های فولاد و کارخونه های متعددی در تو سطح استان زده میشه. من همین امروز لیست کارخونه هایی که حالا کارخونه های بزرگی در حال ساخت هست تو استان، یکی از دوستان خواستم برام فرستاد، نزدیک 14-15 تا کارخونه و پروژه تقریبا بزرگ هست توی استان داره کار میشه تو جایی جایی که استان و شهرستان مختلف. یه بحثی هم بود که حالا چند وقتی آقایان که مجلس هستن پیگیری میکردن، بحث پتروشیمی بود که نمیدونم اون بحثش به کجا رسید، قرار هست اجرا بشه یا نشه. خب این از مباحثی هست که میتونه تو به ظرفیت های استان کمک کنه. متمراتب حالا این توسعه چقدر پایدار هست که خب حالا منم خودم سوال دارم از دوستان، از بزرگانی که گروه هستن، و خب سعی میکنم شنونده باشم در ادامه در خدمت شما.
سپاسگزارم، خیلی ممنون. سوال مشخصی رو از دوستان نداشتید، حالا نظرتون رو شنیدیم، خیلی ممنونم. آقای رحیم پور عزیز در خدمت شما هست.
سلام، شب بخیر آقای خدیشی و بقیه دوستان، آقای گلزاده، آقای طبیب‌زاده و بقیه. من شنیدم صحبت آقای طبیب‌زاده رو بخشی، اما صحبت آقای گلزاده رو کامل شنیدم. مسئله که وجود داره در مورد حالا این توسعه کرمان، بخشی شاید برگرده به نیروی انسانی. من یه سوالی دارم از بزرگواران، فرق نمی‌کنه آقای گلزاده یا آقای طبیب‌زاده، بفرمایید که ما در سالهایی که گذشته، من حداقل بسیاری از دانشجویان کرمانی که در تهران دانشجو بودن و عمدتا دانشجویان خوبی هم بودن و بسیاری از اونها باز مهاجرت کردن، از ایران رفتن، اونهایی هم که در ایران موندن ترجیح دادن که در تهران بمونن، بازار کار رو در حساب در تهران جذب بازار کار بشن. مانع برگشت این افراد و این سرمایه هایی که بتونن کمک بکنن به بازار سرمایه و به نوعی ایده های نو بیارن، از یک سمتی تجربه هایی رو کسب بکنن و بتونن کمک بکنن، این مانع رو کجا میبینن که خیلی از کسانی که از تهران خارج میشن برای درس خوندن به این کرمان بر نمیگردن؟
آقای گلزاده عزیز و جناب طبیب‌زاده، هر که تمایل دارید پاسخ بدید در خدمتتون.
آقای طبیب زاده بفرمایید.
آقای گلزاده شما بفرمایید حالا تو.
آقای گلزاده
بعد بفرمایید آقای
تو. سوال خیلی خوبی رو آقای رحیم پور کردن. ما یه شاخص های داریم محیط کسب و کار کرمان رو اندازه میگیریم هر سه ماه. این شاخص ها علامت خوبی برای استقبال از سرمایه گذاریه. یه مقدار تعمیمش داریم که برای کسبکارهای نو که منظور نظر شما هست که میتونن جذاب نیروهای این چنینی باشن رو بررسی کردیم، تقریبا مشابه همه. من معذرت میخوام، امشب صحبتهای من منفیه چون میخوام اول واقعیت رو بدونیم کجا هستیم و به چه سمتی حرکت میکنیم. ما در رتبه فضای کسب و کار در کشور رتبه 29 رو داریم. خب 29 بعد از ما کردستان هست و یه فکر میکنم سیستان بلوچستان. این یعنی هر کس بخواد یا اینجا بمونه یا سرمایه گذاری کنه 27 تا 28 تا استان از ما جلوترن. این در مورد کسب کار نو هم همین اتفاق داره میفته. متاسفانه امکان جذب نیروهای نخبه وجود نداره. بیش از 80% برگزیدگان جشنواره‌ها، المپیادها، نفرات بالای کنکور دانشگاه خوب از استان مهاجرت کردن که این خودش داره یک پدیده خطرناکی به نام ترقیق هوشی در استان کرمان رو به وجود میاره. سوال پاسخ مشخص این است که فضای کسب و کار برای کسب و کارهای نو و همه کسب و کارها به شدت محدود و پیچیده است. به همین جهت نیروهای توانمند دارن از استان میرن. نشان دهندش هم تعداد کم شرکت های دانش بنیان در کرمان نسبت به بنگاه‌های اقتصادی است.
جناب گلزاده شما هم اگر توضیحی دارید در خدمتتونیم.
بله خیلی ممنون. ببینید منم موافقم که به هر حال فکرم یه رفاقی وجود داره که بحث توسعه امروز محورش انسانه و توسعه مبتنی بر انسان باید شکل بگیر. حالا مدل های توسعه چه شما از مدل های غربی گرفته تا مدل مثلا چین رو نگاه میکنید ببینید که بحث توسعه سرمایه انسانیش رو خب خیلی خیلی مرتوجه هست. یعنی من مثلا شما امروز هر جای دنیا میرید در دانشگاه های غربی میبینید که چینی ها به حال حضور پررنگی دارن، به حال حالا بخشی از این بالاخره سرویس میکنه باز میاد در کشورش و توسعه پیدا. خب ما برخی از این رفتن بچه های خوبمون از استان به بخشش متأثر از اصلا فضای کلی کشورمونه که مثلا از به حال استان رفتن، ولی که باز هم میشود زیرساختهایی به وجود و یا سیاستهایی به وجود دور که حتی از ظرفیت بچه ها خارج از اینکه محل زندگیشون کرمان نیست استفاده بشه، یا حتی شرایطی به وجود دور تمام بحث تسهیل کسب و کار یا اینکه شرکت‌های بزرگ توی سیاست گذاری که در استان صورت میگیره بخشی بالاخره از اون ثروتی که داره از استان کرمان خارج میکنند، حالا بخشش صرف عدم بهره‌وری میشه، بخشش صرف فضای به هر حال هزینه‌های اقتصاد سیاسی ما میشه، به هر حال از اون رو حداقل بیارن و صرف کنن در استان کرمان با زیرساخت‌های نوینی که وجود داره. من حالا با آقای غزالی موافقم که امروز یه خورده روی بحث‌های مربوط به حالا بیان مشکل و یه خورده همفکری متمرکز بشیم ایرادی نداره، ولی حالا بخوام فقط از طرف ایده بخوام بگم مثلا من آقای جلالپور خب 22 سال پیش خدای طریق‌زاده اینا دنبال بودن که مثلا شهر نوآوری کرمان رو راه اندازی کنن. من منظرم مثلا این یک زیرساخت نیست، میتواند بخشی از بچه ها رو کمک بکنه برای ماندگاری و یا اینکه حداقل اینکه بچه هایی که در داخل استان کرمان هستند رو توانمندتر بکنه برای رقابت با به هر حال مجموعه های دیگه که تو کشور وجود داره. من توسعه انسانی رو معتقدم باید اولویت پیدا بکنه در دیدگاه و در سیاست گذاران. ببینید ما هیچ وقت نداشتیم در استان کرمان این رو. خب این آرام آرام این ظرفیت کاهش پیدا کرده. ما حتی در سالهایی که فکر کنیم سالهای خوبی بوده و توسط مدیران خوبی هم در کرمان مدیریت شده استان، مثلا ببینیم خب تو این قضیه توفیق حاصل نشد. من فقط یه مثال بزنم، مثلا من واقعا خودم مدیون اینم که تو کرمان یه نهاد ایجاد شد. حالا این نهاد آیا درست بود یا نادرست نمیدونم، این مدرسه سمپات یا استعداد درخشان که ایجاد شد، خب این فضای رقابتی که ایجاد کرد، من خودم رو مدیون اون میدونم. ما از یک کلاس مثلا 16 نفره تقریبا 8 نفرمون دانشگاه شریف قبول شدیم، 12 نفرمون دانشگاه تهران قبول شدیم. خب من امروز که بچه ها میبینم که فکر میکنم 80% خارج از کشور هستن، ولی علاقه مندم به کرمان. یعنی این ظرفیت های جدید هم که به وجود اومده این امکانش هست. من یک سال دو سال پیش بود یه برنامه دعوت شده اومدم کرمان، آقای شهردارم بود. خب بهشون گفتم حالا آقای شما شهردار جوانی هستید، خب خدا حتما با این موضوعات بیشتر ارتباط برگیم، یا حالا آقای استاندار جدیدی که داریم، به نظرم این باید مطالبه بشه یه زیرساختهای فراهم بشه که آقای آواسینا درست میکن که بالاخره آیا میشود افراد رو برگردون. من میگم اگر هم نشود استعدادهایی رو برگردون، از اون استعدادها میتوانیم تو این شبکه هایی که بالاخره فناورانه تشکیل میشه، شبکه های نوآورانه تشکیل میشه، یک امکان رو فراهم کرد که بچه های کرمانی که وجود دارن امروز توانمندتر بشن، توسعه یافتمند بشن و اینها بالاخره برای اثر بخشی بیشتر تو کرمان بالاخره تربیت بشن. من فکر میکنم این امکان پذیره، برایش ایده های مشخصی هم تجربه موفقی هم تو دنیا وجود داره روی این موضوع و میشه کار کرد، ولی نیازمند تغییر اون پارادایم در اذهان مدیران ارشد استان کرمان. راهش هم اینه که همه بستری که الان وجود داره یا بالاخره رسانه هایی که وجود دارن همونجور که آقای طبیب‌زاده گفتن تبدیل بشه به یک مطالبه ای که به حال این رو از مدیران ارشد، از نمایندگان مجلس بخواد. ممنون.
سپاس گزارم. بله بفرمایید.
مرسی آقای گلزاری عزیز و آقای طبیب‌زاده، نکته مهمی بود. من فقط میخوام یک فضاسازی بکنیم بر اساس این بشه، نمیدونم اگر یه جواب داشته باشیم برش خیلی خوبه. یعنی تو این ساختاری که ساختار کاملا سنتی از لحاظ مدیریتی و بافتار از هم گسیخته ای که هست و رفتار کاملا غیر حرفه‌ای، شما نمیتونید برگردونید یه سری از نخبگانتون رو حتی از راه دور. به طور مثال یک دانشجوی دانشگاه شریف رو من میشناسم، یک نفر فقط مثال میزنم چون من خیلی علاقه مندم این دوستان رو جمعشون کنم یه جوری دوره هم و تقریبا هم با هم ارتباط داریم، با بچه هایی که از توی دانشگاه خوب بودن و تقریبا میشه گفت یه بودن 30 نفری هستن که در خارج از کشور تو دانشگاه خوب دارن درس میخونن یا دارن کار میکنن. یک نمونه فردی بوده که اومده از دانشگاه شریف درس خونده، اومده کرمان توی یک شهر به خاطر عرقی که داشته و دوست داشته که در کرمان باشه کار بکنه، به قول خودش یک فرد مفید باشه برای توسعه کرمان، در شرکتی مشغول به کار شده در سال 98 با 1,800,000 تومان حقوق که بعد از 6 ماه با رفتار زشت و اون ساختاری که بوده این آقا پشیمون میشه و الان حدوداً حالا چون که من در جرم میگوتم فکرم یک ماه و نیم میگم داره از ایران میره، یعنی کلن کارش انجام داد که از ایران بره و خیلی هم راحت تره. نمیتونیم، یعنی شما این مسئلهی که میفرمایید خیلی مسئله درستیه، اما من میگم میزان زیادی از اون برمیگرده به کارفرماها. این بحث کارفرمایی به نظر من اتفاقا یک مسئله مهمتره نسبت به اون مواردی که وجود داره در کرمان به عنوان موانع توسعه. اون موارد کارفرمایی رو چطور میشه حل کرد؟ چون شما خودتون میدونم که در موضوع کسب و کار حداقلش اینه که هم با جوانها کار کردید هم با فضای شهرستانی کار کردید، اونو چطور میشه حل کرد؟
آقای دکتر گلزاده اگر کوتاه پاسخ بدید سپاسگزارم.
ببینید من این ایراد میگم، وقتی ما حکرانی اشتباه داشته باشیم همین اتفاق بیفته. من مثلا کشور رو مثال بزنم، شما ببینید ما در 50 سال گذشته وقتی تونستیم نفت خوب بفروشیم کشور رو بیچاره کرد. یعنی وقتی خیلی خوب نفت فروختیم، پولای سرشار نفتی میاد داخل کشور، بیماری هلندی ایجاد میکنه، تولید رو از اولویت و انگیزه مندی میندازه و این پولا تبدیل میشه به بالاخره واردات بیشتر و تولید. وقتی نفت نتونیم بفروشیم، این عدم امکان فروش نفت هم تبدیل میشه به بالاخره عدم پوشش کسری های بودجه دولت و میشه فقر و دوباره نابرابری و بیکاری. ببینید این چرا حاصل میشه؟ این به دلیل حکمرانی غلط. در یک اشل استانی هم حکمرانی درست لازم داره. این حکمرانی باید ایجاد بشه. یعنی چی؟ یعنی باید یه وفاق ایجاد بشه در سطح استاندار و نمایندگان مجلس که عموماً لابی های گسترده میکنن برای گرفتن منابع از دولت و از کشور، ولی این منابع رو میبرن کجا؟ این منابع رو جای درست صرف نمیکنن. این اولویت بندی صرف منابع دیگه تو این دنیایی که به هم میگه اقتصاد دانش محور باید عوض بشه. شما همین چند سال گذشته دیدید چه فاجعه‌ای تو کرمان رخ داد. این پل‌های بی‌هویتی که تو کرمان ساخته شده و اینا، هزاران میلیارد دلار، هزاران میلیارد تومان از منابع کرمان رو صرف کرده. خب میتونه جوری دیگه صرف بشه. یا تو مثل سرچشمه امروز می‌بینیم که مثل گرون میشه، توهم این ایجاد میشه که مدیریت بوده که این کار، نه خب قیمت جهانی بوده و خام فروشی ما بالاخره تونسته پول زیاد بیشتری سرشار بکنه. این پول بیشتر که میاد صرف کرمان نمیشه. اگر من بخوام با آقای سیراجان یه جواب درست بدم اینه که بله، این با تک مضراب هایی که اگر ما بخوایم در حوزه اقتصاد خرد نگاه بکنیم، بگیم مثلا یک کسب و کار دیگه اضافه بشه به کرمان، یا اینو بیاین بگیم که خیلی خوب ما میام مثلا 4 تا شرکت ایجاد میکنیم، این موجب سرخوردگی بیشتر میشه. باید چگونه حل بشه؟ باید مطالبه بشه در یک سیاست گذاری و در یک برنامه توسعه در استان کرمان. ما ظرفیت های مثلا گردشگریمون بسیار بسیار مقفول بود، مثلا ظرفیت های بهره‌وریمون در کشاورزی بسیار بسیار مقفول بود. اومدیم در دستورشون روی صنایع معدنیمون که این صنایع معدنی فروششون هیچ به حال نتوانستش در مسیر توسعه کرمان صرف بشه. بله تونسته پولی از مثل سرچشمه بگیریم، بیایم یه خرجی بکنیم تو کرمان که خرجی بوده که بدتر برای کرمان عدم توسعه یافتگی آورده. این باید سیاست گذاری کلان در کرمان درست بشه و این شاید یه مطالبه‌ای بوده که متاسفانه جناح‌های سیاسی وقتی به انتخاب استاندار می‌رسیدن ما کف میزدیم براشون که خب چقدر خوب نگاه کن آقای فلانی با آقای فلانی میشیدن با هم دیگه کنار سردار مثلا فلانی با هم همه روی استاندار وفاق میکنن. خب این وفاق باید بره به سمت کارآمدی، نه صرفا انتخاب یه فردی که این فرد بتواند مثلا حالا بالاخره مثلا همه رو راضی بکنه. راضی کردن نباید مبنای کارآمدی قرار بگیره. ببخشید،
سپاسگزارم آقای دکتر گلزاده. متشکرم. ما یه توضیح بدم، ما در این روم به توسعه کرمان داریم میپردازیم، تا ساعت 12 در خدمت دوستان هستیم. میزبان آقای گلزاده، آقای دکتر یزدانپناه و آقای طبیب‌زاده از اتاق بازرگانی هستیم. البته آقای طبیب‌زاده از اتاق بازرگانی، سایر دوستان خیر. در مورد توسعه کرمان دوستان نظراتشون رو گفتن. کسانی که تو روم هستن میتونن درخواست بدن در حد یک دقیقه پرسشی رو اگه دارن از دوستان بپرسن در پیرامون موضوع تاپیک روم. در خدمت آقای فرح بخش هستیم، اگه فکر میکنم معاون نوسازی مدارس استان کرمان هستن.
جناب فلیشی، من میتونم یه سوال بکنم از جناب گلزاده و جناب طبیب‌زاده؟
آقای فرابش معذرت میخوام، اجازه هست که اول آقای یزدانپناه پرسششون رو بپرسن بعد در خدمت شما هستیم. بفرمایید آقای یزدانپناه.
ببخش من یه سوال بحثی که شد، یکی از دوستان خب یه سری آمارها رو دادن که خب ما در سال 1404 خود به فولاد میشیم. من یادمه در این سری جلساتی که در تهران حضور داشتم، خب چند نفر از دوستانی که در حوزه منابع آب و منابع زیست محیطی کار میکردن، این قدر به فولاد شدن و این کارخانه‌های فولاد کوچیک بزرگی داره در توزیع استان فیلم بالغ و 20 تا داره زده میشه رو خودشون یکی از مواردی میدونستن که استان رو، حداقل استانی که با مشکل کم آبی و بیابی روبروه، به سمت به اصطلاح مهاجرت میبره. و میگفتن که ما از سال 1410 به بعد موج مهاجرت زیادی رو به خاطر منابع آب در استان کرمان داریم. من نمیدونم آیا این توسعه یک توسعه پایدار محسوب میشه، واقعا سوال خودمه. و اینکه ما مثلا در همون جور که شما میگین آقای گلزاده، مثلا ما با ظرفیت های گردشگریمون کاملا مقفول مونده، ولی میایم بر روی مثلا فرضاً توسعه مثلا صنایع فولاد کار میکنیم در شهر، در استانی که خب به قول آقای طبیب‌زاده دوم استان در مصرف منابع آبی است. من خواهش میکنم اگر دو تا بزرگوار در این حوزه توضیح بدن ممنون میشم.
خواهش میکنم آقای طبیب‌زاده، چون شما مدتی از سکوت کردید، میخواید شما ابتدا پاسخ بدید بعد خدمت آقای گلزاده خانم.
آقای دکتر یزدان پناه نکته خیلی خوب اشاره کردن. ببینید اصلا کشور ما قرار در سال 1404 55 میلیون تن فولاد تولید کنه. حد اکثر مصرف کشور به 20 تا 25 میلیون تن خواهد رسید. ما حدود 20 میلیون تن یا 23 میلیون تن مازاد داریم که بایستی صادر کنیم، که مزیتی نسبت به رقبامون نداریم، نه نسبت به چین، نه ترکیه، نه کره، و حتی بعضی کشورهای مثل عربی که دارن این صنایع رو ایجاد میکنن مزیتی نداریم. بنابراین به نظر من تمرکز بیش از حد و بدون توجه به منابعی که لازم هست کار کاملا اشتباهیه. فولادها حد اکثر تا 20 سال آینده خوراک خواهند داشت. همین حالا که هم 20 حدود 30 درصد از ظرفیت ها خالیه، ما نتونستیم اکتشاف گسترده ای انجام بدیم، تکیمون بر منابع قبلیه و اینا دچار مشکل میشن. اگر انرژی قیمت واقعی حساب شود و آب هم قیمت واقعی حساب شود، تکنولوژی هایی هم که داریم، قیمت تمام شده ما به هیچ وجه قابل رقابت نیست. و به نظر من تکیه بیش از این حرفا بعد اصرار بعد ایجاد صنایع در زنجیره فولاد و مس در کرمان کاملا اشتباه است. ما در 20 سال فرصت داریم که این منابعی که استحصال می شود به جایی که بره سود سهام سهامدارانه که عمده هم غیر بومی هستند بشود و بعدا فقط آثار تخریبی معدن بر محیط زیست و منابع طبیعی بماند و یک کارخونجات بدون خوراک، اینها رو با یه سیاستی جذب کنیم به سمت شرکت های دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر دانش و شرکت هایی که بتون تجدید شونده باشن. این چرا آقای دکتر گلزاده بحث کردن بحث مزیت های گردشگری، صنایع بازیافت میتواند در کرمان یه صنعت خیلی اقتصادی باشه، برای آینده هم خوبه. کشاورزی علارغم که استان مزیت نداره، اما به یه واقعیت میشه از 94% آب گران قیمت و سخت در دسترس رو مصرف میکنه. بعد نیست بدانید حق قیمت هر متر مکعب آبی که از خلیج فارس وارد دشت کرمان میشه، الان با سوبسید متر مکعبی 50,000 تومان میدن به مشتری ها. در واقع 70,000 تومان هر متر مکعب هست، اما ما در کشاورزیمون به ازای هر متر مکعب 4,500 تومان پول در میاریم. و ببینید ما، من به خلاصه بگم اقتصاد استان رو میشه بگید از بهلال منابعی که به هیچ وجه تجدیدپذیر نیستن و به نامه بین نسلی محسوم میشن. نه، من هم به نظر موافقم با نظر آقای یزدان پناه که نمیشود تکیه بر صنایع 5 شرکت رو عنوان توسعه پایدار دانست. دلیل قاطعش هم این است که این شرکت ها در سال گذشته فعال بودن، پروژه های زیادی داشتن، اما ما 25,000 نفر ریزش شغلی داشتیم. 25,000 نفر ریزش شغلی در صنایع کوچک متوسط داشتیم.
سپاسگزارم جناب طبیب‌زاده. آقای گلزاده، فکر میکنید نکته ای هست در تکمیل صحبت های آقای طبیب‌زاده در خدمتون باشیم، وگرنه بریم سراغ پرسش بعدی؟
من برای که وقت نگیرم، نه من توضیح بیشتری ندارم. منم معتقدم نه تنها در مسیر توسعه پایدار استان نیست، که برای استان فاجعه است و واقعا خالی کردن کرمان از استعدادهای مدیریتی و نسل بالاخره باهوش نیست که بالاخره می توانستن در حوزه مختلف کار بکنن، که متاسفانه این حوزه هم منابع آبی ما، هم منابع محیطیسی ما، هم منابع انسانی ما رو تخریب خواهد کرد.
متشکرم. آقای فرابخش، در خدمت شما هستم. پوزش میخوام به علت اینکه یه پرسش رو قبل از نوبت شما من
دارم. من هم سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، جناب آقای طبیب‌زاده، آقای گلزاده و سایر بزرگواران، و ممنون از شما که این فرصت رو در واقع فراهم کردین در رابطه با این موضوع مهم بحث بشه. امیدواریم ادامه داشته باشیم. من دو تا سوال داشتم. حالا موضوع سوال اولم از آقای طبیب‌زاده، قبل که تشکر کنم بابت همه در واقع دغدغه‌هایی که توی امر توسعه دارم و تلاش‌هایی که حالا اتاق شروع کرده و کم کم می‌بینیم که حالا اردین و رزوار می‌شنویم و مصاحبه‌هایی دارن و نهیبی که در واقع اخیراً زدن که توسعه استان رو بر مبنای فولاد نذاریم، 25 سال دیگه در واقع همه این موارد تموم میشه. یه سوالی داشتم، این که حالا پلن ما چیه؟ یعنی ما در واقع چه پلنی داریم که این امر توسعه رو تسریعش بدیم؟ به هر حال میدونیم زمان بره، چجوری میتونیم کاتالیزش کنیم؟ و اینکه ما واقعا باید از با توجه به گستردگی و اینکه زندگی خیلی از مردم کرمان به کشاورزی وابسته است، باید یه پارادایم شیفت از کشاورزی به سایر اوضاع داشته باشیم و این کار ممکنه با توجه به حالا با توجه به اوضاعی که خودشون در سطح استان بود. یه سوال دیگه هم از آقای گلزاده داشتم. این مفهوم خیلی خوب رو گفتم، برخلاف همون موضوعی که توی سطح کلان در واقع کشور ایران با نفت داره، توی کرمان با ما با صنایع فولادی و معادن داریم. راهکارشون چیه که حالا این رانت رو اگه بخوایم به مزیت تبدیل کنیم؟ قطعا توی کل کشورهای دنیا جایی هستن که نفت دارن و اون رو به مزیت تبدیل کردن.
سپاسگزارم آقای فرابخش. دوستان توی پاسخها اگر که زمان رو مد نظر بگیرن متشکر میشم. آقای طبیب‌زاده در خدمتون.
خب آقای مهندس فرابخش رو من توضیحاً عرض کنم که راه کار اینه. الان دغدغه مطرح میشه بعد که ما 25 سال دیگه کجا هستیم، آب کجا داره، چقدر آب داریم، موجودیتون در چه حالی هست، منابع طبیعیمون، معادن در کجاست. بر اساس اینکه 20 سال آینده کنید باید روی کرده استان در سرمایه گذاری عوض میشه. اصرار بیش از حد، من خواهش می‌کنم روی موضوع توجه بفرمایید. همینطور به هر حال آقای گلزاده گفتن، اصلی ترین عامل توسعه نیروی انسانی توسعه یافته است. این تعلقات منطقه‌ای و اصرار بر تمرکز صنایع در یک شهرستان در یک منطقه این توسعه نامتوازن را وجود آورده. بایستی حتما رویکرد سرمایه‌گذاری در استان کرمان به سمت صنایعی باشد که غافل موندن. یه بررسی که حالا این بحث طولانی است که باید ببینیم چه صنایعی با چه مثلا ظرفیتی در کجا یه آمایش سرزمین واقعی صورت بگیره، باید مسئولین استان بپذیرن این روش ادامه دادن به نابودی استان است. وقتی اینو بپذیرفتن که من فکر میکنم این جلسات خیلی میتونه اثر داشته باشه و منعکس بشه، وقتی این مسئله رو پذیرن حتما میشه هدایت کرد این سرمایه گذاری ها رو به سمت اون صنایعی که لازم است استان رو سرپا نگه دارن. بحث من همون هر بازم بودم تاکید دارم تدبیر مناسب. حالا آقای گلزاده بحث اوکراینی رو خوب مطرح میکنن، من به اساس نظریه های توسعه‌ای که وجود داشته یه روزی سرمایه رو عامل میدونستن، بعد یه زمان بعدی گفتن که نه فقط نیروی انسانی، حالا میگن تدبیر مناسب به کارگیری سرمایه اجتماعی بایستی روی کرد عوض بشه بعد و با تدبیر مناسب به سمت سرمایه گذاری هایی که استان ظرفیت داره پیش بره، که حتما دانش بنیان در رأس این موضوعات خواهد بود.
آقای گلزاده در خدمتتون.
بله ببینید، من فکر کنم جواب روشنه. التزام به جواب بالاخره نقطه کلیدی است، به دلیل بالاخره همون مشکلات اقتصاد سیاسی که وجود داره. یعنی نماینده مجلس میخواد از خودش عملکردشون بده، به هر حال مدیران استان میخوان در دوره کوتاهی که سر کار هستن عملکردهای کوتاه مدت از خودشون بالاخره نشان بدن و خب محبوبیتی که لازمه هر مدیری هست رو کسب کنه. این باعث میشه روی حوزه‌های سرمایه گذاری بشه که به نظر میاد خب افزایش ظرفیت تولیدات فعلی است و این مثلا نشاندنده یک آمار و رقم‌هایی میشه در سطح کشور و دولت و استان که خب منجر به ارزیابی عمل کرد میشه. من فکر میکنم تغییر رویکرد سرمایه گذاری این باید بشه شعار کلیدی در استان کرمان، تغییر پارادایم سرمایه گذاری از سرمایه گذاری روی معادن بر روی سرمایه گذاری روی گردشگری و بحث‌های دانش بنیان و نوآورانه و فناوری. به نظر این خیلی کلیدی است. در حوزه کشاورزی معتقدم این تغییر پارادایم منجر به افزایش تولید کشاورزی می شود، به معنای این نیست که ما از صنعت کشاورزی باید، البته خب بله باید تغییر الگوی کشت صورت بگیره، ما قطعاً برخی از محصولاتی که امروز در استان کرمان و یا در کشور داره تولید هیچ توجیه اقتصادی ندارد، که هیچ منابع خیلی ارزشمند و گران آب رو داره و خاک رو داره صرف میکنه. تغییر الگوی کشت بسیار بسیار کلیدی است. به هر حال دانش بنیان کردن و نوآوری در کشاورزی و رفتن به بالاخره متدهای جدیدی کشاورزی که دنیا به سمتش رفته به نظر مهم. من فقط تجربه بگم، من دوره دکترای خودم رو توی یه منطقه ای از انگلیس بودم که بهش میگن یورکشایر. یک زمانی که وقتی تاریخچه اینجا رو میخونیم میبینیم که مرکز استیل دنیا بوده، یعنی اینجا رو به مرکز استیل دنیا میشناختن، یک منطقه به شدت کارگری بود. اما یک زمانی فهمیدن که توسعه این کارخونجات داره و حال محیط زیستشون رو داغون میکنه، کارخونجاشون تعطیل کردن ولی اون بخش دانش محورشون نگه داشتن و یه پارادایم دادن. این پارادایم منجر به این شد که این منطقه الان امروز تبدیل شده به یک منطقه دانشجویی، به یک منطقه دانشگاهی و به یک منطقه بسیار بسیار از لحاظ محیط زیست و منابع آبی و بالاخره طبیعی شد توی دنیا بالاخره و تو اروپا سرآمد. یعنی یه جور تصمیم گرفتن که آقا جسارت اینو داشته باشیم که فکر نکنیم فولاد و مس و استیل و اینها ثروته و این تولید اینها با منجر به ارزش افزوده میشه. اومدن روی انسان ها سرمایه گذاری کردن، دانشگاه رو توسعه دادن، اتفاقا این منطقه سلامت شد و از لحاظ سهمش تو تولید جی دی پی من و کشورشون بالا رفت.
سپاسگزارم. در خدمت
اگه من توضیح رو در رابطه با تکمیل صحبت های آگرزاده اجازه میفرمایید؟
خواهش میکنم. خواهش میکنم بفرمایید.
یه مثلا دوستان بدونن کجای کار هستیم و چه وضعیتی داریم، مثل آمار ارقام میدم بعد خودشون قضاوت کنن. کل جی دی پی دنیا 87 هزار میلیارد دلاره. سهم نفت و گاز و معادن 4500 میلیارد دلار. از این 4500 میلیارد دلار 1000 تاش فقط معادنه، یعنی سهم بخش معدن با داشتن آفریقای جنوبی با برزیل استرالیا که کشورهای معدنی هستن 1/87 در جی دی پی دنیا سهم داره. رفتن به سمت دانش بنیان، اقتصاد مبتنی بر دانش در آلمان بیش از 23%، تقریبا کشورها بیش از 25%. ما کجایی؟ همه تخمه ها موزشتی سبد معدن، سهم اقتصاد دانش بنیان هم در کشور کمتر از 0.5% و در کرمان کمتر از کشور هست. حالا ببینید چطوری میشه روی کرد رو حتما باید عوض کنیم و باید چجوری عوض کردنش مهمه.
سپاسگزارم. در خدمت آقای حمیدیان هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، خصوصا مهمانان محترم، و تشکر میکنم از جناب آقای خدیشی بابت بحث خیلی خوبی رو که شروع کردن. در خصوص بحثی که داره مطرح میشه، من با صحبت دوستان کاملا موافقم و خوشبختانه در ادوار گذشته برنامه‌ها و کارهای خوبی توی کرمان در جهت توسعه پایدار صورت گرفت. حالا به عنوان مثال بخوام عرض کنم، بحث سازمان عمران کرمان و خیریه ملل موحدین که حالا مجموعه حاضر در این گروه هم از شرکت هواپیمایی ماهان و صنایع خودروسازی و مناطق ویژه اقتصادی، کارهایی بودن که توسعه پایدار رو توی استان تونستن ایجاد کنن و یک جهش و تحول بزرگی برای استان ما بودن. مشکل از اونجا شروع شد که با تغییر مدیریت در سطح کلان، متاسفانه این بحث، این شرکت ها و این مجموعه ها درگیر مسائل سیاسی شد و متاسفانه تمرکز رفت به سمت مباحثی مثل معدنداری و عرضم به حضورتون که بحث فولاد و بحث کشاورزی که حالا همتون میدونین نیازمند آب هست و ما در یک استان بی آب زندگی میکنیم. ولی خب مثلا صنایع مثل صنایع خودروسازی یک صنعت پایدار و رو به رشد و توسعه هست که عملا منابع طبیعی ما رو از بین نمیبره. مشکل و مشکل دومی که به وجود اومد در این مسیر، بحث مدیران این مجموعه ها بود. حالا آقای طبیب‌زاده شاید بهتر بتونن تو این حوزه نظر بدن. متاسفانه ما به محض اینکه شرکتی رو در کرمان ایجاد میکنیم، اهم از هواپیمایی ماهان، صنایع خودروسازی، بلا فاصله اولین کاری که میخوایم انجام بدیم این که یک دفتر در تهران داشته باشیم. الان شما اگر ملاحظه بفرمایید، تمام این شرکت ها و صنایع تمرکز و نیروی انسانیشون در تهران مستقر شده و در کرمان اکثرا نیروهای کارگری هستن و به گونه ای هم هست که الان هم دیگه قابلیت انتقال این دفاتر به استان کرمان وجود نداره. یعنی اگر از روز اول که این صنایع پا گرفتن در خود کرمان حضور داشتن، الان خب کرمان میتونست به عنوان یک قطب بزرگ در صنعت خودروسازی باشه. متاسفانه این دیدگاه در تمام کشور ما وجود داره. شما الان همین چینی که حالا بحثش این روزا خیلی زیاد مطرح هست، ملاحظه بفرمایید، لزوما شرکت ها در پکن دفتر ندارن. مثلا فرض بفرمایید شرکتی که مثلا در شنزن حضور داره، دفتر مرکزیش هم در شنزنه، تمرکز کارش هم در شنزنه و نیروی انسانیش هم اونجاست. این بحثی است که من تمایل دارم جناب آقای طبیب‌زاده اگر صحبت بفرمایم ممنون میشم. ممنونم از وقتی که دادین. خدا نگهدار.
بفرمایید جناب طبیب‌زاده، در خدمتتون.
بله، به هر حال بحثی که ایشون مطرح کردن، حالا من تیکه آخرشی که فرمودن تمرکز مدیریت ها در تهران، اینه که درد مزمنی هست که در کرمان وجود داره و شرکت های بزرگی که الان فعال هستند دفتر رو در تهران دارن. همه تعمیداتی هم که اندیشیده شد که حسابشون بیارن کرمان، گردش مالی رو بالا ببره، به منابع تجهیز کنه برای سرمایه گذاری و خدمات رو ببینید، که بدتر از این دغدغه های حمیدیان، کمتر از 20% از نیاز این پروژه ها به خدمات، به قطعات، به تجهیزات از به بازار کرمان میاد، بقیش از خارج از استان میاد. یعنی نه تنها دفاتر در تهران، همه شرکت ها میگن، شرکت خاص خودروسازی نیست، یه درد مزمنیه. تلاش ها هم تا به حال بی نتیجه بوده. البته محدودیت های وجود داره، سال گذشته اصرار شد، همان وارد شدن، برخی از منابع در کرمان آمد. و من سوال کردم آمد چه تغییری در تامین مالی پروژه پیش آمد؟ خب شرکت آوردن، استان آمادگی و پذیرش این نداشت که این منابع به کار بگیره. اختیاری در مدیران بانکی استان نبود یا همون فضای کسب و کار نتونست از این فرصت استفاده کنه؟ خب وقتی که اختیار یک شعبه‌ای از یک بانک در یک خیابانی در تهران از سرپرستی یک شعبه بانکی در کرمان بیشتره، قاعدتاً شرکت ها میرن به اون سمت. اینها هم اراده جدی در شرکت ها نیست که بیان کرمان حالا سخت کنه، از طرف هم استان به لحاظ فضای کسب کار آماده نیست. خیلی مسائل داریم آقای خدیشی، باید خیلی زودا بحث کنیم به راهکار برسیم. اولین موضوع این که از ذهن خیلی از مسئولین و تصور در بیاریم که کرمان استان توسعه یافته ای نیست، این رو بپذیریم، بعد بریم سراغ این را که چگونه میشه توسعه شد، که حالا اینا اون زیر شاخه های هستن، انتقال حساب ها، انتقال دفاتر. البته اینا عرض کنم تنها شرکتی که عملا از این تعمیرات تبعیت کرد مثل شهید باهنر بود. سال گذشته دفترش کامل آورد کرمان، یه طبقه اون طبقات دفتر تهرانش کاملا خالی کرد، تمامی حسابش هم آورد اینجا. این رو بایستی تعمیم بدید همه شرکت های بزرگ کرمان.
سپاسگزارم. آقای دریجانی در خدمت شما هست.
هر سلام، خسته نباشید خدمت دوستان آقای خدیشی، آقای دکتر گرزاده، آقای خدیشاده و بقیه دوستان. من یه مشکل میدونم کلا تو بس واسه حالا تو کشور کرمان هم جزء از اون، فکر میکنم تعریف واحدی از توسعه و تمرکز و تمرکز به اون اجماعی که به این توسعه هست، چون منابع میره به سمت تعریفی که ما از توسعه سیاست مداران و اون اقتصاد دانان دارن نیست، و این در واقع فکر میکنم هی تلرانس داشتن و سینوسی بودن این تعریف باعث هدر رفت منابع میشه. خب پیشنهاد چیه؟ پیشنهاد اینه که به هر حال یک طرح آمایش سرزمینی از سال 86 تا همین چند وقت که تصویب شد میبایست ریلیز بشه، روش بحث بشه، اما احساس میکنم که این طرح باید بروز بشه. سوالی که از دوستان من دارم اینه که به هر حال صنایع برگزیده استان یا به هر حال منابعی که ما میتونیم الان فرض کنیم که به هر حال یه معجزه شد، قرار شد ایکس هزار میلیارد تزریق بشه به کرمان و شما هم سیاستمدار توزیع این منابع دو بزرگان جواب بدن که دوست دارن این تجمیع منابع بیشتر رو چه مواردی بره. حقیقت تو موضوع کشاورزی من یه کوچولو فکر میکنم با آقای گلزاده تفاوت ماهوی دارم. توسعه کرمان بر اساس کشاورزی فکر میکنم در جایگاه آخره، چون ما هنوز بعد از سالها که قبل از انقلاب پترنای کشاورزی تایید شده تو کرمان و جایگاهش، هنوز هر سال ما یه مشکل داریم که نتونستیم این عملیاتی کنیم. ما 6 میلیارد و 400 در سال حجم برداشتمون از منابع زیرزمینیه با حدود 40 هزار منبع آبی که قبل از انقلاب این حدود 2000 خوردی بوده، اما سهم جی دی پی که میاد خرج میشه و میاد تو خود استان کرمان یک سهم بسیار کمیه. و حتی این که جالبه که سیاست کلان ما این بوده که از سال 84 حق نظاره ای هم که به وزارت نیرو داده میشد صفر شده، یعنی ما از آب کشاورزی هیچی به سمت حتی بودجه دولت هم برگشت داده نمیشه.
جنبندی بفرمایید.
سوال رو اگر بفرمایید، من این پس دو تا سوال شده از بزرگواران. یکی این که اون تعریف واحدتون از توسعه، یعنی اگر توسعه رو متوازن میدونید تعریف واحدتون چیست، و ثانیاً این که به هر حال اگر که ما بدونیم که فلان میلیارد تومان قراره که به کرمان تزریق بشه، شما دوست دارید که این ریسورستون کجا فیکس کنید؟ ممنون میشه.
سپاسگزارم دوستانی، خوش آمد میگم به دوستانی که در ساعت پایانی روم به ما ملحق شدن. ما داریم در مورد توسعه استان کرمان صحبت میکنیم. آقای گلزاده، سوال اول رو که در مورد اینکه توسعه چیست رو شما پاسخ بدید از نظر شما، و پرسش دوم رو آقای طبیب‌زاده، در خدمتتون.
بله، من سوال سختش از من پرسیدید ولی حالا بدون شوخی ببینید، ما فکر میکنم آقای دایجانی خیلی سوالات دقیقی گفتید. ما تو کشورمون یه ایراد داریم، برخی از مفاهیمی که تو دنیا روشون کار شده دوباره میخواییم بیایم از ابتدا توصیفش رو کنیم. من به نظرم توسعه پایدار تعریف مشخصی تو دنیا داره و ما باید همون رو مبنا قرار بدیم و به همون بپردازیم. این در حوزه دیگه هم هست. مثلا وقتی ما در حوزه عدالت صحبت میکنیم، در حوزه نابرابری صحبت میکنیم. من مثلا چند شب پیش توی رومی بودم، در مورد عدالت اینقدر حرفای عجیب غریب میشنیدم که باورم نمیشد، از افرادی که خب همشون هم پروفایلشون مثلا دانشجوهای دکترا بود. من در مورد فقط بگم، ببینید من فکر میکنم الان با اطلاعاتی که من دارم و با داده هایی که در اختیار داریم، آن چیزی که مسلم میدونم اینه که مزیت کرمان در توسعه معادن نیست. یک فرض، این به هم بر اساس روندهای جهان میشه روش صحبت کرد، هم بر اساس حتما دیتا و آمار اقتصادی و تحلیل اقتصادی. دو اینکه دو تا ظرفیت بزرگ در کرمان مخفول مونده که باید بهشون بپردازیم. یکی حوزه گردشگری است به نظر من، و یکی هم حوزه خدمت و هم حوزه‌های نوآوری و اقتصاد دانش بنیان. این دوتا رو باید پرداخت. اما اگر بگید خیلی خوب، همین امروز قرار بر اینه که مثلا یک میلیارد دلار مثلا صرف بشه برای کرمان، آیا این یک میلیارد دلار ظرفیت جذبش توی این دوتا حوزه هست؟ من میگم بله نیست، این باید ظرفیت ایجاد بشود. اما من معتقدم اولین مسئله تغییر پارادایم مدیریتی که باید اتفاق بیفته. در حوزه کشاورزی هم ببینید، ما یه بحثی تو کل دنیا داریم به نام امنیت غذایی که ایران هم درگیرش خواهد بود. مثلا به همین امنیت غذایی است که قطر امروز میره مثلا میلیون ها هکتار زمین در آفریقا میخره، یا کره جنوبی از اون سر دنیا میاد تو افریقا سرمایه گذاری میکنه. ما بحث امنیت غذایی رو باید خیلی جدی بگیریم. بخاطر همینه که کشاورزی رو علارغم همه عدم مزیت هایی که داره نمیتونیم نادیده بگیریم. اما خب بله، تغییر الگوی کشت باید صورت بگیره. سیستم بالاخره مدیریت کشاورزی باید حتما متحول بشه و توسعه مثلا مدل های نوین کشاورزی مثلا باید توسعه پیدا بکنه. ولی اساسا موضوع تولید فراورده های غذایی رو ما باید همچنان در اولویت ها بذاریم، و اتفاقا اینجاست که اون حوزه های دانش بنیان و حوزه های نوآورانه برای کرمان بسیار میتوند مزیت بخش باشه. لذا من با شناخت امروزم، من ممکنه هنوز دادای خوبی نداشته باشم و حتما در جلسات بعد سعی میکنم مطالعاتم رو بیشتر کنم. امروز معتقدم گردشگری، حوزه‌های دانش بنیان و اقتصاد محور، اقتصاد دانش بنیان به طور عام و در همه حوزه‌ها، حتی در حوزه‌های معادنی که ما داریم، و سوم تغییر الگوی کشاورزی در کرمان میتواند از اون حوزه‌های اولویت دار برای سیاست‌گذاری در کرمان باشه.
سپاسگزارم. در خدمت آقای طبیب‌زاده هستیم برای پرسش دوم.
سه دقیقه وقت حد اکثر داریم، درسته؟
حالا دوستان
آقای جان خدیفی
جانم بفرمایدش،
من پیشنهاد میکنم چون دوستان دیگه هم به جمع ما اضافه شدن، اگر جناب مهندس طبیب‌زاده و جناب گلزاده و سایر دوستان موافق باشن، یه قدری تمدید کنیم، مثلا حدود نیم ساعت این گفتگومون رو تمدید کنیم و مثلا 12:30 تموم کنیم اگر اشکال نداره.
آقای شول، من فکر کنم دیگه بحثا خیلی طولانی میشه، این رو باید تکرار کنیم، ساعتی هم زودتر بذاریم. چون بالاخره
بسیار خوب، هر جور که صلاحه میتونیم حالا مثلا 10 دقیقه دیگه. آقای طبیب زاده شما
من دارم دیگه 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 بعد خدمت دوستان که سوال کردن عرض کنم که همین حالا اگر 10 میلیارد دلار هم پول باشه امکان جذب پروژه های وجود داره. یک کاری شروع کردیم که ما از سازمان های مختلف تمام پروژه های 10 سال آیندهشون رو گرفتیم، متناسب با اونها زیر ساخت های مثل برق و آب و گاز و جاده و راه آهن و توسعه فرودگاه هم مطرح میشه. ما فرصت های سرمایه گذاری با تکیه صحبتی که آقای دکتر گلزاده کردن با تغییر روکر، نه دیگه تکمیل زنجیره های فولاد صنایع که بازیافت، کشاورزی، گردشگری و ببینید در بخش انرژی فرصت بسیار خوبی در کرمان وجود داره. ما تو زوزنقه طلایی تولید انرژی خورشیدی کشوری که از نقاط برتر دنیا بلاز هم شدت تابش هم تمیزی کار در دنیا هستیم، در کرمان تقریبا 40,000 میلیارد تومان اتلاف منابع انرژی داریم، یعنی تفاوت قیمت تمام شده برای کشور و قیمتی که به دست میاریم. خیلی فرصت سرمایه گذاری در کرمان وجود داره. بحث کشاورزی که آقای دکتر گلزاده گفتن، ما در کشاورزی بخش های مختلفی داریم. متوسط برداشت کشاورزی 4500 تومان هست به ظاهر به مکعب، اما در زراعت 1500 تومانه، در باغبانی 3500 تومان، در گیاهان دارویی 15000 تومان، در کشتهای گلخانی 55000 تومان. یعنی می توانیم کشاورزی ما بهره‌ور نیست. کشاورزی اتلاف منابع آب، اما یه واقعیت هم امنیت غذایی هم که 300000 شغل در کرمان ایجاد کرده نمیتونیم انکارش کنیم. 94% آب مصرف میکنه. کشاورزی اتفاقا از جایی است که بسیار بسیار جای سرمایه گذاری داره که ما این 6 میلیارد متر مکعب آبی که مصرف میکنیم به قیمت هر متر مکعب $3 $18 میلیارد فقط ارزش آبی هست که کشاورزی مصرف میشه. ببین کجا تا 2 میلیون لیتر سم مصرف میشه. حالا دی بعض رو کود و نیروی انسانیش حساب کنید، خیلی جای کار دار کشاورزی روشه. وقتی کشاورزی مرتبط کشاورزی انرژی در ما انباشت بسیار فراوانی از باطله های معدنی داریم، چون تکنولوژی استحصالش نداریم. باطله است و مزاحمه. این رو خودش معدنه. ما بزنید به دانشمندان به هر حال نگران نباشین، حتما فرصت سرمایه‌گذاری فراوانه. فقط بپذیریم که روی کرده سرمایه‌گذاری در کرمان به سمت ایجاد ارزش افزوده، بهره‌وری بالا و استفاده از تکنولوژی‌های روز باشه.
سپاسگزارم آقای طبیب‌زاده. همین چند نفری که بالا تشریف دارن برای طرح سوال رو پاسخ میدیم و دیگه روم رو به اتمام میرسونیم. در خدمت آقای مددا هستم. آقای مددا از مدیرعامل شرکت های حوزه آی تی هم هستن. در خدمتونم. شرکت پدیدار.
سلام خدمت همه حضار رو بزرگوانم و تشکر از آقای طبیب‌زاده، آقای گلزاده، آقای خدیشی که باعث شدن این صحبت ها مطرح بشه و بتونیم در کنار هم انشاءالله به راه حل مناسبی برسیم. من از دوستان بزرگوار مثلا آقای طبیب‌زاده یا آقای گلزاده، آقای طبیب‌زاده قطعا بیشتر اطلاع دارن، میخواستم ببینم آیا استان کرمان متناسب با وسعتش و سرمایه هایی که داره، آیا شرکت های بزرگ واقعا خصوصی چه تعداد داریم تو هر حوزه؟ آیا متناسب با استان این شرکت ها وجود دارن یا ندارن؟ اگر ندارن، ماهای خصوصی هایی که هستیم در استان فعلا وجود داریم و بومی هستیم و داریم فعالیت میکنیم، چه کمکی میکنیم میتونیم بکنیم در این راستا؟ چون که ما قطعا میدونیم ما سالهای سال توی استان کرمان گلوگذاری کردیم و حتی کارهایی هم انجام شده. یعنی واقعا آقای طبیب‌زاده همیشه تریبونایی که مسائلی که مطرح میکنن مستقیما به دولت و مجلس مشکلات مطرح میکنن و شجاعانه هم مطرح میکنن، چون واقعا ما یکی از معضلات رو فکر کنم مدیرای استان اون این که شجاعت مطرح کردن مشکلات ندارن و دلایل خاصی داره که اینجا جای مطرح کردنش نیست. من دنبال اینم که همیشه یه راه حلی خودمون پیدا کنیم که ما چیکار میتونیم بکنیم، چون دولت مجلس مثلا مشکلات خودش داره و کارهای خودش انجام میده، ولی خب ما اصفهان داریم، یزد داریم، تو همین کشور اونا دارن فعالیت خوبی میکنن و ما چیکار کنیم که یک قدم برداریم به اون سمت سو، ولی این مشکلات قطعا هستن و این دورنمای کشور تو صنایع فولاد دقیقا درسته، ولی اگر ما میتونستیم شرکت های بزرگ خصوصی تو شرکت استانون داشتیم، از همین اتفاقات، از همین شاید تصمیم گیرهای نادرست دولت و واضح فولاد، ما شرکت های خصوصیمون منافعی میبردن برای اشتغالزایی بیشتر. یکی این بحث من خواستم اگر حالا چی تو این جلسه تو جلسه دیگه بتونیم بیشتر راجبش صحبت کنیم، و یعنی که آیا اگر که بتونیم هم سرمایه های انسانی رو آموزشی بیشتری بدیم. دوستان گفتن تو حوزه کارفرمایی ما واقعا مشکلات داریم، من خودم هم قبولم تو حوزه کارفرمایی ما کارفرماهامون دانش بروز رو هنوز ندارن، بهتر از که منابع انسانی و سرمایه انسانی و دانش بروز ندارن کارفرما هم ندارن، تو اون حوزه چی کار کنیم که این اتفاق رو به رشد باشه، یعنی خود ما بخش خصوصی بیام این مسئله رو ببریم جلو، وقتی که آیا بتونیم این کار به چه روشی این کار انجام بدیم که در آینده شرکت های بزرگی داشته باشیم که اونا مطالبه گری کنن و اونا شرایطی فراهم بیارن که ما بتونیم منافعی برای مردم ایجاد.
سپاسگزارم جناب مدام. آقای طبیب‌زاده با توجه به اینکه وقتمون هم روی پایان هست و یکی دو نفر همچنان درخواست سوال دارن، اگر به اختصار پاسخ بدید ممنون میشم.
حرف آقای مهدا کاملا درسته، ما یک گپ خیلی بزرگی بین صنایع بزرگ حالا دولتی یا خصولتی داریم و صنایع کوچک متوسط. صنایع یا واحدهای بزرگ خصوصی واقعی تو این سایه رشد پیدا نکردن، این رو من کاملا میپذیرم و به نوعی همینجور که الان گفتم من توی جلسه هم اعلام کردم به شدت از صنایع کوچک و متوسط در کرمان غفلت شده است، علی‌رغم سهم موثری که صنایع کوچک و متوسط در کرمان دارن در تولید جی دی پی استان و اشتغال و ازت میخوام سهمی در اشتغال استان دارن، سهمی در تولید ناخالصی استان ندارن، یعنی به بازی گرفته نشدن. عرض کردم کمتر از 20% از نیاز شرکت های بزرگ از شرکت های داخل استان تأمین میشود که بحث نظام SPX مطرح شده. بنابراین راه حل توسعه و تقویت بنیه صنعتی استان کرمان تکیه بر مرج کردن واحدهای کوچک، توسعه واحدهای کوچک و متوسط و اتصال بین توان این عنوان عرضه و نیاز صنایع بزرگ بنان تقاضا است. بحث مفصلی است آقای مدا، بایستی روی این موضوع فکر کنیم. کاملا حرفتون حرف درستیه، صنایع خصوصی واقعی بزرگ در کرمان رشد نکردن و صنایع کوچک هم و صنایع متوسط هم نتونستن سهم موثری در جی دی پی استان ایفا کنند. به هر حال در حد حوصله این جلسه نیستش. خوشبختانه بحث خوبی آغاز شد و صحبت های خوبی شد، کم کم باید افرادی رو به این روم دعوت کنیم که حالا یه تاثیرگذار بودن در گذشته، شاید تجربیاتشون بگن، همطور دوستان گفتن حتما اونها هم در زمان خودشون فکر میکردن دارن استان توسعه میدن ممکن با مشکل، اینا باید خیلی وسیع‌تر بشه و خیلی محل تلاقی افکار بشه که به یه مدل توسعه برسیم، به یه طراحی به عنوان حالا اسمی تحت اکوسیستم توسعه نداریم، ما به عنوان تعبیر مناسب میگیم در استان کرمان باید اکوسیستمی وجود بیارد که تمام المان‌های مؤثر در این با هم هماهنگ باشن با یک هدف که بگیم ما در شاخص‌های توسعه پایدار استان کرمان هدف عددیمون حالا شاخصی در سال فلان
این عدد هست، بر اساس اون تارگت عددی بیایم تنظیم کنیم اون مدل های توسعه‌ای. بس خیلی فراوانه، از حوصله جلسه خارجی باید جلسات بیشتری بذاریم، بحث بیشتری رو انجام.
سپاسگزارم. آقای مرعشی در خدمت شما هستیم. آقای مرعشی، علی آقای مرعشی صدامونو ندارن. آقای معینی را منش لطفا میکروفونتون خاموش کنید. آقای دکتر فاریابی در خدمت شما هستیم.
سلام، شب شما بخیر. خدا قوت. من خیلی دیر با این روم آشنا شدم و خدا قوت میگم خدمت جناب آقای خدیشی و سایر مدیریتورها، چون مباحث رو زیاد نمیدونم چی شده، بیشتر اومدم اظهار خوشبختی و خوشحالی کنم از این کلابی که را انداختید و موضوع خوبی که تایتل خوبی که گومتون گذاشتید. انشالله در شبای دیگه بیشتر خدمت رو خواهم بود، حتما موضوع پیدا خواهم کرد و استفاده خواهم کرد و یاد خواهم گرفت. فقط دو جمله کوتاه بگم که یه مطلبی رو بخوندم، نوشته بود که کوه‌ها را بلزدرها جا به جا نمی کنند، آدم‌ها جا به جا می کنند. و حالا میخوام خدمتتون بگم که توسعه رو هم آدم‌ها انجام میدن و همونجوری که یک از دوستان، خاطرم نیست کدوم یک از دوستان، فکر کنم جناب طبیب زاده فرمودند، مسیر توسعه انسانی، توسعه و توسعه و اقتصاد و همین تکنولوژی و همه اینا از مسیر سرمایه انسانی میگذره و سرمایه انسانی هم توی استان کرمان به نظرم زمانی که دچار یه همگرایی بشن و دچار هم افزایی بشن و با هم حرکت بکنن این اتفاق میفته. سابقه تاریخی استان کرمان رو وقتی نگاه میکنیم، توسعه در استان کرمان زمانی رخ داده که مدیران بومی بر استان حاکم بودن. هر مدیر بومی که در استان کرمان حاکم بوده یک اثر انگشتی از خودش باقی گذاشته و رفته و اتفاقا در زمانی که مدیران غیر بومی بودن مسائل حاشیه‌ای دیگه زیاد داشتن، یا شاید اگر نگیم دلسوزی، شاید اولویت بندی های مدیران بومی رو نداشتن. و من آرزو میکنم روزی همه مؤثرین و فعالان حوزه اجتماعی و سیاسی در استان کرمان به یک همگرایی و همافزایی برسن که ما همیشه شاهد حضور مدیران بومی در استان کرمان باشیم و ببینیم که استان کرمان به میزانی که در خورش هست و نیازش هست و شأنیتش هست، ایشالله به رشد توسعه برسه. من تشکر میکنم فقط برای از ادب و سلام خدمتتون رسیدم، ایشالله شبایی دیگه بیشتر خدمتتون.
سپاسگزارم جناب فاریابی، ممنون از لطفی که به ما داشتید. دوستان حاضر در روم میتونن این کلاب کرمان نو رو فالو کنن و که از برنامه های روزهای آینده و شبهای آینده هم مطلع بشن. در خدمت آقای مرعشی هستیم اگر که صدامونو دارن.
ببخشید من امشب نتونستم بیام و خیلی دوست داشتم بیام استفاده کنم از صحبت دوستان. جناب طبیب‌زاده سلام عرض میکنم، آقا فرشید، امین آقای گو. من حالا نشنیدم، متاسفانه توی یه اتاق دیگه گیر کرده بودم و بعد نتونستم بیام خدمتون. حالا نمیدونم در واقع نیروی انسانی رو چطوری انجام شد توی در واقع مسیر توسعه. مطمئنا توسعه تو همه جوان در واقع نیروی انسانیشه، ولی ما کشوری هستیم و استان ما ویژه تر منابع خدادادی خیلی زیادی داشتیم. من فکر میکنم رو نبودیم که رو کنیم، ولی ما توی استانمون با اینکه سابقه خیلی قوی داشتیم، اون بحثایی که آقای باستانی پاریزی راجبه که توی کنم نیست کدوم کتاب بابشون اون بحث 3500 کیلومتر داشتیم و از لحاظ تلاش مردم آباد شده به. حالا میگم من دوست دارم که یه قولی بدین آقا نکیس آقا میکید بازم این
صدای آقای مرعشی رو نداریم. حتما انشالله تو شبهای آینده تو برنامه های بعدی در خدمتشون خواهیم بود. آقای ایران منش اگر که صدای ما رو دارید میتونید پرسشتون رو خیلی خلاصه مطرح کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه دوستان عزیزتون. خیلی خوشحالم که در واقع چنین بحثی آغاز شده تو این در واقع کلاب هاوس و حالا منم خب کرمانی هم اصالتا و اتفاقا توی صنعت مس هم کار میکنم. تقریبا چیزی هولوش 10 ساله که درگیر پروژه های مس هستیم، حالا توی سرچشمه هستش و خاتون آباد و حالا سونگون تبریز هم بوده، ولی خودم به شخصه بیشتر درگیریم تو پروژه های مس بوده، سرچشمه، ذوب، تقلیزی که الان در رزار هستش. و دقیقا جام آقای مداح اشاره کردن به این که خیلی متاسفم از این که چنین پروژه های بزرگی رو داریم و متاسفانه نیروی انسانی که قاعدتا باید از استان کرمان باشه و در واقع در خدمت استان باشه و هم به لحاظ درآمد و هم به لحاظ تربیت و رشد کردن این نیروی انسانی تو این پروژه ها ما نداریم. یعنی تو این چند سالی که حداقل من دارم این پروژه ها رو در واقع انجام میدیم، همیشه نیروی کارگری بوده که توی از بچه های کرمان بوده و بچه های طراح و نمیدونم کسایی که نقش اصلی رو ایفا میکنن به عنوان شرکت های خصوصی، همیشه شرکت هایی بوده که اغلبم تهران بوده و من خودم هم توی شرکت های مختلفی که توی تهران هستش دارم کار میکنم و همیشه ناراحت بودم که چرا ما یه شرکت سه نباید داشته باشیم توی کرمان که این پروژه ها رو خود بچه های کرمان هندل کنن که همه سوادش هم هست، نیرو انسانیش هم هست و من به نوبه خودم چی کار میتونم بکنم که کمک کنم به این قضیه. حالا توی حوزه صنعت که اگه بخوایم در واقع کرمان رو ببریم جلو از طریق صنعتش، که حالا بحث آبش رو خیلی درست میفرمایی توی پروژه‌های مختلف، ولی الان خب ما حالا پروژه‌ای داره تعریف میشه برای اینکه بتونیم از آبی که همین الان توی صنعت استفاده میکنیم در واقع بتونیم دوباره اینو استحصالش کنیم و استفاده کنیم. سوالم اینه که من به نوبه خودم چجوری میتونم کمک کنم که حالا این شرکت ها به نوبه توی کرمان هم بیاد و رشد کنن و حالا از بچه های خود کرمان این پروژه ها رو انجام بدن. ممنون.
سپاسگزارم آقای طبیب‌زاده یا آقای گلزاده، به فراخور پرسش هر کدوم که صلاح میدونی در خدمتتون.
بحث خیلی خوبی هست. من بارها تأکید کردم که درصد کمی از خدمات مورد نیاز حالا در بحث مشاوره شرکت های قطعزاز از استان کرمان گرفته میشه. بخشیش بوده خود شرکت های کرمانی هست که آقای خلیشی باید توجه کنیم یه اشتیاق و تمایلی هم وجود بیاره در شرکت شرکای صنعتی گاهی که مثلا گاهی به ناقص گذاشته میشه، کرمانی ها کمتر شرکت میکنن. این خود کرمانی ها نمیان خودشون رو عرضه کنن یا برن خودشون توانمند کنن و بیان. ما گاهی شده برخی خدمات ساده ای رو در شرکت شرکای صنعتی در این سامانه است که مناقصه میذاره از کرمانی ها شرکت میکنن و بیشترش رو از خارج از استان میگن. یه بخشی بایستی این برنامه ایجاد بشه که مدیران بزرگ استفاده از خدمات شرکت های کرمانی رو دستور کار بزن که ما به عنوان SPX داری مطرح میکنیم، پیاده کردن نظام اجرایی پیمانکاری SPX رو، و یکم خود شرکت کرمانی خودشون با توانمند کنن بودن توی رقابت ها بیان تا و حتی نمیان شرکت کنن تو مناقصه ها. یه موضوع دو طرفه است، توانمندسازی مجموعه ها استفی هم اشتیاق و داخل سه بایستی یه مدتی هم بایستی فرصت بدن. نمیشه بگی که در شروع کار شرکت های کرمانی بیان بتونن با شرکت های که اصفهان و تبریز و تهران و استان های دیگه هست رقابت کنن. این بنده بایستی همینجور رانتی باشه، شرکت های کرمانی باید بتونن تو شرایط رقابتی شرکت کنن، یعنی قیمت مناسب، زمان مناسب و کیفیت مناسب. این رو به هیچ وجه نباید کوتاهیم، چون اگر بخوان الزام کنیم که شرکت های بزرگ خدمات بگیرن، یه نوع میشه به صنایع خودرو کشور، یه صنایع رانتی میشه.
از این طرف باید توانمند کنن، قدرت رقابت داشته باشن و از طرفی شرکت های بزرگ هم باید فرصت بدن حتی بیان پیش خرید کنن. که حالا اگر من فکر میکنم دوستان راجع به SPX اگر اطلاعی دارن، ما در صدد تنظیم این نظامات در کرمان هستیم، کمک کنند که این قضیه صحبتی که های ایرانش هم شکل بگیرن.
سپاسگزارم. خانم سلیمی شما پرسشون رو مطرح کنید.
سلام عرض ادب. توی بحث ها من یه دیدم که آقای گلزاده به بحث سوء مدیریت اشاره کردن. در این رابطه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشون میده که عمل نکردن مسئولان محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده یا نفوذ و توانی در معاملات ادارات باعث شده ریسک سرمایه‌گذاری توی کرمان بالا بره. طبیعتا وقتی سرمایه‌گذار وارد استان نشه شاید در موضوع توسعه هم به مشکل بر بخوره. من از دوستان این پرسش رو دارم از جناب آقای طبیب‌زاده یا آقای گلزاده، اینکه چه راهی وجود داره تا ریسک سرمایه‌گذاری به کرمان کم بشه و آیا ورود سرمایه‌گذاران به استان میتونه باعث توسعه بشه؟ خیلی ممنونم.
آقای گلزاده شما مدتیه که سکوت کردین، در خدمتتون هستیم.
بله خیلی ممنون. اولا من خیلی تشکر کنم از همه دوستان، من برای خودم یادگیری خیلی زیادی داشته حقیقتاً و ممنون از شما و دوستان دیگه که تدارک این جلسه رو گذاشتید. واقعا خود این میتونه یه راهی باشه برای بحث توسعه استان، حداقل خیلی از ایده ها و خیلی از شروع موضوعات میتونه از همینجا آغاز بشه. من فکر میکنم واقعا یکی از بحث الزامات توسعه بحث سرمایه‌گذاری است، یعنی باید یک نکته کلیدی را بدون اون محقق نمیشه و جذب سرمایه حالا خارج از استان یا چه به حال اولویت بندی منابعی که داخل استان وجود داره به نظرم یک نکته خیلی خیلی کلیدی است و من هم با به حال نظر خانم سلیمی کاملا موافقم که به حال این یکی از به حال پاشناشینای استان کرمان بوده، یعنی ضعف جذب سرمایه گذاری و یا کاهش سرمایه گذاری های مولد و عمده سرمایه گذاری ها رفته به سمت به حال حوزه هایی که خب به ظاهر مزیت ایجاد میکنه ولی در باطن میبینیم که به حال خیلی از منابع ارزشمند استانمون رو هم به حال در یک نظام با عدم بحث و بالا حیف و میل میکنه. من فکر کنم من بخوام خلاصه آن چیزی که امروز یاد گرفتم از این گفتگوها، این بحث مطالبه تغییر نگاه سرمایه گذاری و پارادایم سرمایه گذاری و پارادایم توسعه در استان کرمان، اگر همین موضوع یه خورده روش تمرکز کنیم با داده و تحلیل های دقیق‌تر به نظرم تو جلسات بعد میشه در حوزه های تخصصی هم از دوستانی که متخصص هستن در حوزه کشاورزی، در حوزه حتی معدن، قطعا حوزه معدن ما یه مفهومی داریم به نام Open Innovation. خب این موضوع نوآوری های باز میتواند دنیایی از کار ایجاد بکنه از دل مثلا سرچشمه، از دل گلگوهر که برای اونها هم مفید باشه. حتی این Open Innovation میتواند یک ظرفیت بزرگی باشه بیش از اون سرمایه‌گذاری های مادی که خودشون دارن انجام میدن. یعنی حول مسائل فرض کنید مثل سرچشمه میتواند صدها شرکت خصوصی ایجاد بشود و به همین طرف شرکت های بزرگ. مثلا من نگاه نو به حوزه توسعه، به نو حوزه سرمایه‌گذاری، به حوزه نوآوری رو به نظرم یک ضرورت واقعا تاریخی میدونم برای استان که اگر توی این مقطع حساسی که واقعا بسیاری از منابع ما به حد خطرناکی رسیده مثل آب، مثل بالاخره منابع خاکیمون، اگر بهش توجه نشه واقعا فکر میکنم در یک مسیر خطرناک میفتیم. من واقعا مفاهیم دیگه ای رو باید بهش توجه کرد. بحث تله فقر بالاخره برای استان کرمان یک موضوع مهمه، یعنی ما وقتی که مردم محروممون رو و حال به حال خودشون رها میکنیم یا جمعیت بزرگی از استان ما در فقر به سر میبرن، این فقر نسلها همراه استان کرمان خواهد بود، همراه افراد کرمان خواهد بود، علاوه بر این که عدم توسعه یافتگی میاره موجبات مسائل امنیتی و مسائل خطرناک دیگه هم میشود که خب استان ما به حال مستعد این موضوعات. من اضافه میکنم موضوع فرابخشیست، موضوع بسیار متنوعی که باید بهش پرداخته بشه. این جلسه میتوند شروع خوبی باشد و من فکر میکنم حضور دوستان دیگه، حالا مثلا علی آقای مرشی اومدن، از شما بخوایم حاج حسین رو دعوت کنن بیان، آقای جلالپور بیان، دوستانی که مسئولیت دارن بیان و انشالله بحثا میتواند خیلی جدیتر و با خروجی بهتر هدایت بشه. بازم خیلی ممنون و عذرخواهی میکنم از اینکه من تصدیق کردم.
خواهش میکنم. من در پایان خیلی تشکر میکنم از آقای گلزاده، آقای طبیب‌زاده، آقای یزدان‌پناه و سایر دوستانی که ما رو همراهی کردن. برای پایان بخش به در قسمت پایانی این روم از آقای شول میخوام که یه جمع‌بندی در خودشون آغازگر برنامه بودن داشته باشن و تموم کنیم برنامه امشب رو.
سپاسگزارم از شما جناب قدیشی و از مهمانان عزیزی که اینجا بودن امشب و دوستانی که سوال پرسیدن. من میخوام چند تا محور رو خیلی خلاصه. نکته اول این که خب همه کسایی که صحبت کردن تفاهم داشتن بر سر در واقع این که رو آنچه الان استان کرمان نقطه‌ای که ایستاده نقطه قابل دفاعی نیست به لحاظ حالا شاخص‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی. هرچند ما امشب فقط درباره جنبه اقتصادی توسعه حرف زدیم، یعنی عنوان در واقع جلسه امشبمون میتونست این باشه که پیشران در واقع توسعه اقتصادی استان چه بخشی خواهد بود. شاید به بحث امشب ما بیشتر مرتبط بود. همونجوری که میدونیم توسعه ابعاد مختلفی داره و میشه چند جلسه دیگه هم دربارش صحبت کرد، اما به هر حال همه تفاهم داشتن که این نقطه غیر قابل دفاعه و باید یک تغییر روی کردی رخ بده. حتما هم انشاءالله ادامه میدیم بحث رو. دو تا نکته من فقط بگم. جناب طبیب‌زاده به مسئله آمایش سرزمین و مزیت نسبی و اینا اشاره کردن، ولی طنز ماجرا اینجاست حتی وقتی ما میخواییم طرح آمایش سرزمین هم بنویسیم، متاسفانه با تأسف باید بگم که اون رو هم سنبلکاری میکنیم و حتی نوشتنش رو هم به جایی میسپریم، به نهادی میسپریم که اصلا نه تخصصی داره، نه پیشینه‌ای داره، نه جایی به حرفه‌ای داره به لحاظ علمی. و این نشون میده، یعنی اینا نشون میده که ما در واقع نگاه فانتزی داریم به مسئله آمای سرزمین. و درسته که الان نهایی شد و سازمان برنامه هم نهایی که طرح آمایش سرزمین کشور رو، ولی تجربه تاریخی ما نشون میده از طرحی که به ستیران معروفه در ایران تا امروز، تجربه تاریخی نشون داده که ما بی‌اعتنا بودیم به آمایش سرزمین و نوع رویکرد لابیگری مدیران سیاسی ما هم به خصوص کسانی که در پارلمان هستن و نوع در واقع امتیازگیریشون نشون داده که اعتنای چندانی به آمایش سرزمین ندارن. باید انشاءالله تو جلسات آینده درباره این که اساسا این چقدر میشه حرکت کرد در مسیر آمایش سرزمین و آیا اصلا این متنی که تهیه شده مثلا برای استان کرمان چقدر واقع بینانه هست یا نیست هم صحبت کنیم. نکته آخر هم درباره این شرکت بزرگ صحبت شد. من میخوام بگم اگر یک مقداری مطالعات توسعه رو دقیق‌تر، حتما دوستان پیشکسوت بهتر از من میدونن، مرحوم حسین عظیمی مفهومی داره به اسم توسعه در اونجا که اونجا بحث میکنه، میگه اساسا توسعه در واقع چند لایه است و اینجوری نیست که ما به قول معروف با یه آمپولی بریم یه منطقه رو توسعه بدیم. یعنی حتی اگر همین امشب انبوهی پول هم در اختیار داشته باشیم و همین فردا صبح بخوایم بریم توی یکی از مناطق استان کرمان هزینش کنیم، این یک اختزاعاتی داره، یک در واقع حتی هزینه کردن این پول یک پیامدهایی میتونه داشته باشه که نتونیم در واقع اونا رو پیش بینی کنیم یا بتونیم پیش بینی کنیم و بتونه بخوایم کنترلشون کنیم. من این مثال ساده میزنم، حضور مس در شهر بابک و رفسنجان و حضور گلگهر در سیرجان هرچند در ظاهر خیلی مثبت بوده، خیلی به منجر به
رشد اقتصادی شده اما لزوما منجر به توسعه اجتماعی نشده. یعنی یکی از پیامدهای مخرب شرکت‌های بزرگ این بوده که الان تعداد زیادی از شهروندان این شهرها تقاضاشون اینه که برن توی این شرکت‌ها فعالیت کنن، عزت نفسشون کشته شده، نابرابری تشدید شده و همه در واقع خانواده ها تصورشون اینه اگر جایی در این معادن داشته باشن حق زیستن دارن، حق حیات دارن و میتونن زندگی با کیفیتی داشته باشن، اما اگر خیاط باشن، نجار باشن، جوشکار باشن، آشپز باشن، شأن اجتماعیشون پایین تره و دستمزد کمترین گیرشون میاد، نارضایتیشون بیشتره و و و و. پس یعنی توسعه به ابعاد اجتماعیش، از ابعاد اجتماعیش غفلت نکنیم. انشاءالله بتونیم تو جلسات آینده ببینیم موارد هم صحبت در این موارد هم صحبت کنیم. فکر می‌کنم یه قدری میتونیم جامعه تر پیش بریم، ولی خوشحالم که به هر حال کرمانی ها همت کردن و اینجا هستن و با هم ادامه. متشکرم.
خیلی سپاسگزارم. ما تقریبا 2 ساعت اینجا در خدمت دوستان آقای طبیب‌زاده، آقای گلزاده، آقای یزدان‌پناه و سایر دوستان بودیم. آقای علیرضای مبین هم از دعوتی‌های ما بود اما متاسفانه دقیقا در ثانیه‌های پایانی رسید به جمع ما، در ساعتی که ما باید خداحافظی کنیم. جهت استعزارشون و سایر کسانی که الان به جمع ما دیگه در این انتها رسیدن، باید بگم که ما در 2 ساعت گذشته در مورد توسعه کرمان و اینکه از چه مسیری کرمان به توسعه میرسه صحبت کردیم، صحبت‌های مفید و کارشناسی دوستان مختلف رو شنیدیم و قصد داریم در این کلاب کرمان نو لااقل به صورت هفتگی به مسئله توسعه کرمان بپردازیم و اینکه چرا هنوز برخی ها تصور میکنن که باید در طول تاریخ با پای پیاده حرکت کنند و برخی استان‌ها در ریل توسعه قرار دارن. آقای مبین، ما تقریبا داریم دیگه روم رو تموم میکنیم، شما هم الان تشریف آوردید، اگر در حدی 1 دقیقه 2 دقیقه میتونیم در خدمتون باشیم.
متشکرم. قابل دونستیم متاسفانه موقعی که این برنامه اسکیجول شد من برنامه دیگه نیم ساعت قبلش چیده بودم و نگاه میکردم که روم در اتفاق امکان نداشتم بیام، چون صحبت هایی که تو گروه دوستان فرمایش کردن رو نشنیدم. من اگر عرضی بکنم ممکنه در واقع تعارضی تضادی داشته باشه یا تکراری باشه، بنابراین به همین اظهار خرسندی بسنده میکنم و انشالله برنامه بعدی رو حتما به شکل فعالی در خدمت دوستان خواهم بود. تمام کسانی هم که ببینم الان فالو میکنم که حتما از دست ندن برنامه ها رو. خیلی ممنونم نکیسا جان و بقیه دوستان.
سپاسگزارم. ممنون از وقتی که گذاشتین. شب بر همه شما خوش و با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.